أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر و معين. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که امشب در جمع شما عزیزان و مؤمنین در دارالمؤمنین رشت شرف حضور دارم و امیدوارم که روزهای پایانی ماه شعبان این توفیق رو برای ما ایجاد کرده باشه که در ماه رجب و شعبان آماده شده باشیم برای جشن بزرگ و مهمانی عظیمی که سالانه بشر توفیق داره که به اون قدم بگذاره در ماه ضیافت الهی و مهمان خدا باشیم. ما همیشه زندگیمون مهمان خدا هستیم در ماه رمضان به شکل مضاعفی. سه ماه رجب و شعبان و رمضان که سه ماه اصلی خودسازی انسان مسلمان هست، امسال بخش عمده‌اش منطبق شد با ماه بهار و لذا بهار خودسازی که آرام آرام دیگه در آستانه رمضان به شکل جدی آغاز خواهد شد، نوید این رو میده که ملت ما امسال که با برکات گسترده ای از آسمان به ویژه در بارندگی های اخیر، هرچند متاسفانه تعدادی از هموطنانمون جانشون از دست دادن، ولی پرابی گسترده ای که امسال نواحی خشک و کم آب کشور رو در بر گرفت طلیعه بود برای این نعمت الهی و انشالله که در ماه رمضان برکات خدا بر تک تک ما، بر زندگی ما، بر عمر و فکر و علم و اخلاق و منش و شخصیت ما بیش از پیش بباره انشالله. توفیق حضور در جمع شما عزیزان و توفیق عرض ادب خدمت مردم عزیز و شریف رشت یک بار دیگه نصیب من شد و خدا رو شکر میکنم. به طبع این که ما 40 سال عمر انقلاب شکوهمنده اسلامی رو رد کردیم و گام دوم آغاز شده و در گام دوم هم مسئله اصلی و اساسی تحقق جامعه آرمانی و تمدن نوین اسلامی است. همونطوری که رهبری در ابلاغ گام دوم هم تاکید داشتم که من روی این موضوع کار جدی کردم و این تبیین بشه برای مردم، یه آقایون زحمت کشیدن و این جلسه رو ترتیب دادن و خواستن که من خدمت شما باشم و به تبیین و تشریح مؤلفه هایی از این نقشه راه ملت عظیم ایران به سمت قله های آرمانی تمدن نوین اسلامی، یعنی پروژه 1444 که 46 سال دیگه از اون باقی است و ما یک دوره طولانی گام دوم رو در پیش داریم و نسل جدید و نسل جوان ما، همان گونه که روزی ما جوان بودیم، نوجوان بودیم، 40 گذشت و این امکان پیش اومد که انقلاب دوام پیدا کنه به امروز برسه، دوستان نوجوان و جوان هم انشالله روزی این توفیق رو دارن وقتی موهاشون سفید شد به دست نسل بعد برسونن و این حرکت رو که اولین بار بود در تاریخ 40 دوام می آورده این رو به دست صاحب حقیقیش برسونن، پرچمش رو. این که 40 برای اولین بار بود این اتفاق افتاد، بی‌تعارف در دوره انبیا و در دوره ائمه علیهم السلام چنین 40 بی سابقه است. استثناء حضرت سلیمان نبی رو که کنار بگذاریم، در دوره هیچ پیامبری و در دوره هیچ امام معصومی این امکان رخ نداد که یک دوره 40 حکومت دینی با این کیفیت از جامعه دینی شکل بگیره. خدا رو شکر که ملت ایران رکورد زد. در دوره انبیا نشد، در دوره ائمه هم نشد، چرا در دوره حضرت روح الله و حضرت سید علی شد؟ یک عامل اصلی اون وجود مردمی بود که خواهان حق، عدل قرآن و کلام وحی بودند. در دوره انبیا نشد، در دوره ائمه نشد. قرآن عظیم رو که می‌بینیم درباره عمده انبیا، این 24-5 نبی که در قرآن نامشون آمده، با مظلومیتی که داشتن که این همه تلاش کردن چنین سازوکاری که شما دیدید متاسفانه محقق نشد. ادعای اول ما اینه که این 40 سال بی سابقه است در دوره انبیا و ائمه. ادعای دوم ما اینه که این مقدار برادران و خواهرانی که الان در این جلسه، در این مجلس شریف حضور دارن، هیچ پیامبر و امام معصومی این تعداد نیروی پابکار نداشت. هیچ پیامبر و امام معصومی. فقط همین مقدار. شما میدونید الان توی رشت در مساجد گوناگونش حجم توده های انسان متدین چند برابر این، و در مساجد گوناگون، حالا در شهرهای مختلف در همین اطراف هم به همین نسبت، تا سراسر ایران و کشورهای منطقه. مظلومیت انبیا و مظلومیت ائمه این بود که این تعدادی که الان برادران و خواهران اینجا هستن نیروی پابکار نداشتن. هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی. من برای تنبه خودم و تذکر به دوستان جوان همیشه این مثال رو از قرآن عظیم میزنم که فرمود 1000 سال 50 سال کم، 950 سال. حضرت نوح دعوت کرد، کسی بهش نگرفت. نزدیک 1000 سال. و هنگامی که کشتی نوح رو ساخت، خدا چون تصمیم داشت کره زمین رو شستشو کنه، همه حیوانات هم از بین میرفت دیگه با همه انسان‌های فاسد، از هر کدوم از حیوانات یک جفت داخل اون کشتی بذار که بعد از این که طوفان فرو نشست و اون حیوانات پیاده شدن زاد و ولد کنند. عملاً یک باغ وحش نجات پیدا کرد. یک کشتی پر از مجموعه از حیوانات، تعداد معدودی انگشت شمار هم انسان از اعضای خانوادهش که همراهش بودن. حضرت نوح نبی بعد از 1000 سال دعوت کردن آخرش یه باغ وحش نجات پیدا کرد. مظلومیت پیامبری رو میبینید مثل نوح نبی، شیخ الانبیا. پس وقتی ادعا میکنیم این تعداد انسان رستگار، انسان مؤمن در دوره انبیا نبود، از آدم و نوح که شروع کنیم تا برسیم به پیامبر اسلام، از علی علیه السلام شروع کنیم تا برسیم به وجود نازنین حضرت در عصر غیبت، این تعداد نیروی پابکار هیچگاه در دوره انبیا و ائمه نبود. پس ادعای اول این 40 سال برای اولین بار بی سابقه است، و ادعای دوم این جمعیتی که امروز در ایران و منطقه، در لبنان، در عراق، در سوریه، در یمن، در جای مختلف برای اسلام سر میدن، در تاریخ بی سابقه بوده. همین چند روز پیش تو کشور سعودی، همونطوری که مستحضرید، 36-7 نفر از شیعیان رو گردن زدن دیگه. رهبرشون شیخ نمر رو هم که خب چند سال پیش اینا گردن زدن. هنوز با همون وقاحتی که در دوره انبیا و ائمه اهل حق رو سلافی میکردن، امروز هم همینه. ولی توده انسانی متکثری که اهل حق، الحمدلله تعدادش زیاد. حالا با این اتفاق مهم و میمونی که افتاد، اصل سوم رو هم یادآوری کنم به عنوان یک ادعا. از زمان آدم علیه السلام در این چند هزار سال تا سال 1157 تعداد انسان‌های رستگار چقدر بوده؟ چند نفر بوده؟ جمعش کنی این قرآن، این زندگی ائمه، اینم بعدش در دوره غیبت، همه رستگارها رو جمع کنی تعداد چند نفر میشه؟ از سال 57 تا الان در 40 سال گذشته تعداد انسان‌های رستگار در کره زمین بیش از کل دوره تاریخ بوده. عمده انبیا از قومشون آمدن بیرون، کل قومشون نابود شد. صالح و هود و لوط و نوح و کسی نمیمون. در دوره انبیا که کسی رستگار نشد. پیامبر یه دونه مونده به آخر، حضرت عیسی، 12 نفر حواری داشت. 12 نفر. اونی که خیلی نیرو و حشم و خدم داشت حضرت موسی کلیم بود، که وقتی مردم رو از مصر، بنی اسرائیل رو آورد توی همین صحرای سینا، رفت کوه طور رو برگرد، همه گوساله پرست شدن. خدا ولشون کرد، به حال خودشون 40 سال دور خودشون میچرخیدن تو اون منطقه. پیامبر ما هم کسی رو نداشت، یا نیروی بسیار بسیار محدود در جنگ بدر و احد، حالا در خندق که حدود 3000 نفر نیرو داشت در جنگ خندق و بعدا نزدیک 2000 خورده نفر اینا منافق در اومدن. ائمه هم همینطور دیگه، بالاخره معرف حضور شما هست، امام حسین ما و 72 نفر یارانش در کربلا، 20 نفر 30 نفر هم اعضای خانواده‌اش بودن که به اسارت رفته باشن، مثلا 100 خورده نفر. 100 خورده نفر چه تعداد جمعیت اینجاست تو این جلسه؟ بقیه ائمه همین هم نداشتند. قبلا گفتم یه بار توی رشت، باز تکرار میکنم، این امام رضا علیه السلام رو به اجبار آوردن به شهر طوس، بهش میگه مشهد الرضا، چون پدر بزرگشون یعنی امام صادق علیه السلام یه جلسه کلاس گذاشت، در جلسه درس جمعیت زیادی شرکت کردن، دیدن اینجوری که نمیشه، این شاگرد پروری میکنه. بعد از شهادت ایشون امام کاظم رو زندانی کردن که پسرشون یعنی امام کاظم دیگه جلسه تشکیل نده، آدم تربیت کنه. مدت طولانی حضرت زندان بود. امام رضا بالاخره مأمون عباسی توطئه کرد، گفت این رو میبرم به ولیعهدی خودم به طوس، مردم باور میکنن که این شده ولیعهد من، شیعه از لونهاش میاد بیرون، من میتونم نابودشون کنم و دیگه خطری از سوی اینها نباشه. حضرت چجوری باید میگفت که من به اجبار دارم به طوس منتقل میشم؟ نیروی نداشت، کسی رو نداشت، 37 خواهر و برادر داشت. این 37 فعال شدن که پیام برادرشون رو برسونن. یه دونشون از برادرها رفت کشور یمن، الان مرقدش اونجاست. یه خواهر و برادر ایشون رفت مصر که به تو مصر پیام رو برسونه که برادر ما رو دارن به اجبار میبرن به طوس. 34 تاشون اومدن توی فلات ایران، پخش شدن توی فلات ایران، بعضیشون در جنوب ایران در بافت نزدیک کرمان، احمد بن موسی در شیراز. همینجوری بچینید بیاید بالا، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم، امامزاده صالح در تهران، یه دونه از خواهران حضرت اینجا توی رشت مرقدشون هست. بله، دو تا از خواهران حضرت رفتن جمهوری آذربایجان، تو باکو مرقدشون هست. یکی از برادران حضرت از مشهد رد شد رفت جمهوری آسیای میانه در مرو و بلخ مرقدشون هست. اونایی که تو جمهوری آذربایجان هستن اون دو تا خواهر، تا این خواهر و برادرایی که جنوب ایرانن 3000 کیلومتر فاصله شونه، یعنی آمدن داخل ایران اینجوری پخش شدن 3000 کیلومتر. اونایی که تو غرب ایران مرقدشون هست تا اونایی که تو شرق ایران مرقدشون هست 3000 کیلومتر فاصله اینا. امروز نیست که نقشه رو بذاریم جلومون بگیم خب شما برو این شهر، شما برو اون شهر، شما برو اون شهر. 1250 سال پیش با امکانات اون روز، نه ماشین بوده نه هواپیما بوده، باید با حیوان و چارپا این مسیر رو طی می‌کردن. 17 تا دختر جوان مجرد. امروز فمینیستا ادعای آزادی زنان و این سازوکارها رو دارن، دختران جوان انقلابی ما میدونن که فاطمه معصومه سلام الله علیها فقط نبود، 17 خواهر امام رضا علیه السلام پخش شدن، یکیشون الان در مصر، 16 تاشون در ایرانن که یکیشون توفیق مردم شریف رشت هست که بارگاه ملکوتیشون اینجاست. چطور اینا وارد ایران شدن، پخش شدن، رفتن ابلاغ پیام کردن، مردم برادر ما رو به اجبار آوردن؟ حضرت نیروی نداشت، این 30-40 نفر هم خواهر برادرای حضرت بودن. اما 1250 سال پیش اینها آمدن با مردم زندگی کردن، ابلاغ پیام کردن، همونجا ماندن، از دنیا رفتن. 1250 سال تشیع رو در اینجا ریشه دار کردن. به امام دهم و یازدهم که میرسیم، یکیشون در 40 سالگی، یکیشون در متاسفانه 25 سالگی به شهادت رسید، امام حسن عسکری. وجود نازنین حضرت رو هم که قرار بود در دوره کودکی به شهادت برسونن، ایشون با معجزه الهی به غیبت صغرا و بعدم غیبت کبرا رفتن، چون کسی نبود، یاری نداشتن. و این عامل اصلی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، امروز مردم در ایران و جهان پای دین هستند، این اولین باره. یعنی دوستان تصورشون این نباشه که در یهود، در مسیحیت، در اسلام الان جمعیت اینجوریه، تو زمان خود انبیا هم اینجوری بوده. ولی نکته مهم اینه که این مردم بودند و هستند و این عامل اصلی این 40 ساله. این مردم چطور شکل گرفتند؟ ساده است. تسبیحتون رو بگیرید بالا، 61 دونه بشمارید. نخی که این تسبیح رو به هم متصل میکنه عمل خود حضرت. حضرت در قوم با ابن قولوی نایب اولش شروع کرد، در قوم، در شهر ری نفر دوم یعنی ابن باوه یا شیخ صدوق نایبش بود، در بغداد نفر سوم شیخ مفید، 57 نفر روزی در سامرا، یکی در نجف، یکی در بغداد، در جاهای مختلف اینا زعامت کردن، تا اینکه نفر 57 مجدداً برگردون به قوم، مرحوم حائری یزدی کارو برگردون به قوم. نفر 59 مرحوم آیت الله بروجردی 700 نفر طلبه تربیت کرد که همین مراجع تقلید فعلی و شخص رهبری جزء این 700 تا طلبه است. نفر 60 هم آمد با این 700 نفر انقلاب کرد، امام راحل. امروز هم که ما در زعامت نفر 61 این 61 دونه تسبیح رو که کنار هم چیدید، یه روز بینشون فاصله نبوده، بین امام با مقام معظم رهبری، بین مرحوم های بروجردی با امام. این که ما میگیم ما منتظر آمدن نیستیم، دم در نیستادیم حضرت بیاید، شاید این جمعه بیاید، شاید، بلکه ما منتظر ظهوریم، بین ماست، منتظریم که برخیزه ظهور کنه. معناش اینه که او بین ماست و در طول این بیش از 1000 سال بگونه ای این سازوکار رو رقم زده که آرام آرام جانهای تشنه انسانها، تشنه انگاره های الهی به جایی رسیده که این ملت امروز تقریبا دیگه آرام آرام دارن آماده و مساعد خود ظهور میشن، شرایط رو دارن مساعد میکنن. پس اگر در دوره انبیا و ائمه نبود و نشد، چرا؟ چون مردم نبودن. اگر الان مردم هستن، چطور این مردم شکل گرفتن؟ 1000 سال تلاش حضرت به صورت مخفی و نوابش. از این رو وقتی ادعا میکنیم این 40 سال در تاریخ بی سابقه بوده که بر مردم ما گذشت، و در این مجلس و محفل عزیز جمعیتی جمع شده که هیچ پیامبری همین تعداد آدم پا به کار نداشت، هیچ پیامبر و امام معصومی، و سوم این که این تعداد انسان رستگاری که در دوره 1157 تا الان در ایران و لبنان و عراق و یمن و سوریه و جای دیگه به شهادت رسیدن، یا انسان‌های بزرگی که خوب زیستن مثل انسان عظیم و عارف کاملی که نام برده شد، مرحوم حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه، این تعداد انسان رستگار در این 40 سال گذشته با همه انسان‌های رستگار طول تاریخ برابری می‌کنه. این عکسای انسان‌های عظیم و شهدای عزیزی که اینجا تمثال مبارکشون رو می‌بینیم و این عکساشون رو می‌بینیم، و در سراسر ایران در هر مسجدی می‌ریم، در هر کوی و برزن می‌ریم عکساشون هست. در تاریخ اینقدر انسان رستگار نبوده. شما تاریخ مظلومیت انبیا رو ببینید. حضرت صالح بعد از اینکه اون شطور رو پی میکنن میکشن، حضرت خودش میره بیرون، اون عذاب نازل میشه به اون قوم. حضرت هود میاد بیرون، عذاب به اون قوم نازل میشه. حضرت لوط با دو تا دخترش میاد بیرون، عذاب به اون قوم نازل میشه. دوره انبیا که کسی رستگار نمیشد، دوره ائمه که مشکلات اینجوری بود، دوره غیبت هم که اینجوری، چی شده این همه انسان بزرگ عکساشون رو میبینیم؟ لذا گام دوم وقتی شروع شده توسط رهبری، گام اول تثبیت این ساز و کار بود. اون تثبیت هم اینه که تفاوت نگاه ما در تمدن روشن شد. میگن تمدن نوین اسلامی، اجمالا این نکته رو من عرض کنم خدمت دوستان، تلقی غربی ها چیه؟ این که انسان حیوانه. از زمان ارسطو 2500 سال پیش گفتن انسان حیوانه، منتهی حیوان ناطقه. گفتن نه نه نه، انسان حیوان زاهکه. شد انسان حیوان مدنی و تب، یعنی شهرنشین. بعد رسید به روانشناسای غربی، فروید 100 سال پیش گفت انسان حیوان غیر قابل اعتماده.
یه بخش شهوت و غضب داره، به این بخش عقلش غلبه داره، لذا حیوانه و غیر قابل اعتماد، نگاه بدبینانه به انسان. رسید به نظریات جدیدشون توی فرانسه که اخیراً دیگه تو دانشگاه تهران این ترجمه شده تدریس میشه. انسان حیوان شگفت‌انگیز، نمیدونیم چیه، فقط میدونیم خیلی عجیبه. از باقلش نمیخوام بیان بیرون، انسان حیوانه. خب حالا که علامه جوادی آملی فرمود انسان حیوان ناطق نیست، انسان حی متعله، یعنی اولا زنده است، ثانیاً الهیه. پس این نظریه حیوان ناطق رده. چرا از موضع حیوانی نگاه میکنید به انسان؟ در 250 سال گذشته، تفکر فلسفی 2500 سال گذشته میگه حیوانات وحشیان، چه انسان چه حیوان وحشیان، میشن اهلی. از توحش به تأهل، از تأهل به تمدن. اسبا رو دیدید دیگه، ما نگاه که میکنیم اسبا زین روشونه، عادت کردیم اینجوری ببینیمشون، زین روشونه، خیلی مرتبن، مؤدبن، کسی سوارشونه داره میره. اما واقعیتش اینه که صحنه اصلی اسبا اونیست که میبینیم 20 تا 30 تاشون دارن تو بیابون وحشی وحشی مدام با سرعت میرن، گرت و خاک میکنن، چیزی هم پشتشون نیست، کسی سوارشون نیست. اون حیوان وحشی رو میگیرن اهلیش میکنن، از توحش میرنش به تأهل، اهلی میشه. گربه و سگ و اسب و مرغ و هر موجود دیگه، کسی کوسه رو نمیاره اهلی کنه. این حیوانات اینجوری بعد از اهلی شدن، بعد از تأهل میبرنشون به سمت تمدن. حیوان رو میشه اهلی کرد، انسان رو هم از وحشی بودن اهلی کرد، اما آیا حیوان رو میشه متمدن کرد؟ نه دیگه. پس اول توحش، هم انسان هم حیوان، هر دوشون به تأهل میرسن، خانگی میشن، اهلی میشن، اهلیت پیدا میکنن. بعد از تأهل میرسن به تمدن. توحش، تأهل، تمدن. حیوان و انسان توحش تا تمدن رو تأهل رو طی میکنن، اما از تأهل تا تمدن فقط انسان میره. به قطعه اول میگن علوم تربیتی، علمی که غربی ها تعریف کردن علوم تربیتی، حیوان و انسان از توحش به تأهل برسه، اهلی بشه. از زمانی که موجودی به نام انسان اهلی شد تا متمدن بشه، از تأهل به اصطلاح تمدن، بهش میگن علوم اجتماعی، علمی که انسان ها کنار هم زیست کنن اجتماعی. این دو دسته علوم اصلی غربی هاست در 2500 سال گذشته. خط ریلی که این دوتا رو روش سوار کردن، از توحش به تأهل به تمدن، خط ریلش اینه که انسان حیوان، انسانم مثل حیوان باید اول اهلی بشه بعد متمدن بشه. اسلام اینو قبول نداره، اسلام این نظر رو رد میکنه. پس وقتی ما میگیم از دید رهبر انقلاب تمدن نوین اسلامی داره شکل میگیره، با این عقبه‌ای که در انبیا و ائمه و زعما عرض کردن و این انسان‌های عظیمی که تمثال مبارکشون اینجا هست، نگاه قرآن چیه؟ نگاه اسلام چیه؟ نگاه اسلام همونیه که علامه جوادی آملی فرمود انسان حیه، زنده است. پس ما انسان رو از حیوان بودنش مطالعه نکنیم، از زنده بودنش مطالعه کنیم. اینکه خب عادیه دیگه، همه زندن. نه، نشد. زنده بودن داریم تا زنده بودن. شما یک کبریت روشن میکنید، یه نوری داره، شدت نورش محدوده. شب در تاریکی دارید میرید، جلوتون تاریکه، چراغ قوه موبایلتون رو روشن میکنید، یه نور شدیدتریه. میایم این نور پروژکتور رو میبینیم که کنار دوربین فیلمبرداریه، یک نور شدیدتریه. نور خورشید رو هم در روز میبینیم، یک نور شدیدتری. هر چهار تاش نوره، کبریته و چراغ قوه و پروژکتور و خورشید. اما نور شدیدتر و با حرارت بیشتر. حیات هم اینجوریه. حیات در تلقی قرآنی اسلامی، حیات درجاتی داره. بعضی موجودات زندن، درجه حیات و زندگیشون کمه، بعضی ها زنده بودنشون شدیدتره، پرنورتر و گرمتر. چهار تا موجود خلق کرده که به ما مراتب وجود رو نشون بده، مراتب نور رو. اول گیاه و نبات. این گیاه ها و درخت هایی که میبینید اینا زندن دیگه، اما یک لایه زندگی دارن، نور کمی دارن، زنده بودنشون، حیاتشون حیات رقیقیه. یه لایه دیگه موجود خلق کرده به نام حیوان. حیوان از گیاه حیاتش شدیدتره، مثل چراغ قوه میمونه، نورش یکم بیشتره. یه موجود سومی خلق کرده که از حیوان هم حیاتش قوی تره، اسمش جن. جن اونجوری که در قرآن آمده مثل انسان اختیار داره دیگه، خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. هم جن هم انسان هر دو مکلفن و باید عبودیت کنن، نه مثل حیوان یا مثل ملک، چون اونا اختیاری ندارن. خلق نکردم جن و انس رو الا لیعبدون. این لیعبدون ناظر به لیعرفون دیگه، باید بشناسه تا عبودیت کنه، پس فکر داره مثل انسان، فکر و عقل داره جن. نور حیات گیاه حیات کمیه، نور حیات حیوان یک کمی شدیدتره، حیات جن به خاطر فکرش و عقلش مثل پروژکتور میمونه، قوی تره. یه موجود چهارم داریم تو قرآن به نام ملک، فرشته. فرشته نور وجودش از جن هم شدیدتره، مثل نور خورشید میمونه. چهار تا موجود حی، انسان این وسط کجاست؟ انسان همه ایناست. یه انسانی نورش و حیاتش مثل گیاه هست، یه کسی مثل حیوان هست که اکثرا متاسفانه مثل حیوان زندگی میکنن، یه کسی مثل جنه، یه کسی هم مثل ملکه. این شهدا هم که از ملک بالاترن دیگه، بالاتر از ملکن یعنی چی؟ اینه که فرموده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. اینایی که در راه خدا کشته شدن رو مرده حساب نکنید، اینا زندن. عند ربهم يرزقون، یه ساختمون چهار طبقه رو در نظر بگیرید، آسانسور داره، انسان سوار اون آسانسوره، میتونه همون طبقه اولو بزنه، تو طبقه اول بیاد بیرون، یعنی تو لایه حیات گیاهان. شدت حیاتش این باشه، کسی که مرگ مغزی میشه میگن حیات نباتی داره دیگه، فقط با سرم زنده نگرش داشتن، ولی میگه مغزش مرده. اون حیات اون کسی که روی تخت بیمارستان افتاده زنده است، قلبش کار میکنه، مغزش دیگه کار نمیکنه، بهش میگن حیات نباتی. منظورشون حیات مثل گیاه زنده است. میاد سوار اون آسانسور میشه، میاد طبقه دوم، اگه طبقه دوم رو بزنه وارد بشه، اونجا طبقه حیات حیوانیه، نور شدیدتر، حیات بیشتر. اما اگر دوباره سوار شد آمده طبقه سوم، اهل فکر و علم و دانش و هنر و تشخیص و این حرفا شد، دانشمند شد. خب میدونید اکثر دانشمندان غرب کافرن دیگه. یه موقعی من تاریخ فلسفه رو بررسی میکردم 20 خورده سال پیش، از هر 1000 تا فیلسوف 2500 سال گذشته غرب 900 خورده ایشون کافرن. یعنی هرچی علمشون میرفته بالاتر کفرشون بیشتر میشده. پارسال شنیدید یک نفر از اینا، از این مهمترین فیزیکدانای دنیا از دنیا رفت، آقای استفان هاوکینگ، همونی که رو ویلچر بود، بدنش معلولیت داشت. خب ایشون دیگه ته علم بود دیگه. یه نظریه داره تو فیزیک به نام نظریه همه چیز. ببین چقدر ادعا گنده است، همه چیز. منظورش اینه که بین نظر اینشتین در نسبیت با نظر نیلز بور در کوانتوم جمع کرده، یه نظری در مورد هستی و عالم داده دیگه. The theory of everything. Everything theory. تئوری همه چیز. نظریه همه چیز. گنده گنده ادعای درشت درشت بشر. خب ایشون پارسال وقتی مرد، خب بردنش کلیسا دیگه، البته جنازش رو. ولی این سال آخر عمرش هی مصاحبه میکرد، میگفت من همه هستی و عالم رو مطالعه کردم، پشت عالم هیچ غیبی، هیچ خدایی، هیچ چی نیست. تا بدانجا رسید دانش این که کلن منکره غیب و منکر الله و منکر خالق و همه اینا شد. این نور وجودش زیاده، علم فکر همه چیز داره، اما به الحاد، مثل ابلیس دیگه. ابلیس هم نور وجود شدیدی داشت و داره، فکر بالایی داشت، هزاران سال عبادت کرده بود، اما از جنس جن دیگه ابلیس. شیاطین یا جنی هم یا انسی دیگه، شیطان هم انسانیه هم جنی. انسان میتونه طبقه سوم درو باز کنه، حیاتش مثل حیات جن بشه، مثل این دانشمندا و غیر ازالک. میتونه اصلا دکمه رو بزنه بیاد طبقه چهارم بشه ملک، یه خوی ملکی داشته باشه، ملکوتی بشه، بیاد شدت حیات طبقه چهارم رو بگیم آقا اینشون دیگه حیات ملکوتی داره. ببین چه انسان بزرگیه. شهید میاد از این آسانسور میاد بالا، میاد رو پشت بوم. این دیگه اصلا تو این طبقات نمیگنجه. میاد و ان درب بهم یرزقون، این دیگه مرگ در موردش صدق نمی کنه، موت در موردش صدق نمی کنه. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتن، حساب نکنید این کنایی در راه خدا کشته شدن مرده اند، بل احیاء ان درب بهم یرزقون، اینا در محضر خدا دارن رزق میخورن. خب پس یک نکته دوستان جوان برای ما روشن شد، اون نکته اینه که مدل غربی ها 2500 ساله میگن اول همه موجودات وحشی هست، انسان های وحشی هم داریم تو این قبایل آفریقا و جای دیگه، میاریم اهلیشون میکنی، بعد متمدن، توحش، تأهل، تمدن، رو خط سیری که انسان حیوانه مثل حیوان ها. اما اسلام میگه که نه آقا، حی حیوان کجا بوده؟ زنده است، منتهاش باید یاد بگیره شدت زنده بودن خودشو بیشتر کنه. انسان ارزش تو گیاه نیست، تو از این گیاه که خیلی زیباست تو بزرگتر و مهمتری، میاد تو پله بالاتر حیوان. نه بابا، تو از حیوان هم بالاتری، میاد پله بالاتر دانشمند بشین، فکر و علم و مثل جن. نه بابا، تو از حیات جن هم حیاتت بالاتره، میاد تو سطح ملک. بابا، تو از ملک هم بالاتری، تو از فرشته هم بالاتری، بزرگترین و مهمترین ملک که میشه جبرائیل امین، این وقتی با پیامبر میرفت سدرت المنتهى در اون عروج، یه جایی رسید به پیامبر گفت من دیگه نمیتونم بیام، میسوزم. یعنی انسان میتونه به جایی برسه که از ملکم بالاتر بشه، تو مقامت اینه، بیا بالاتر. این کاری بود که حضرت انجام داد در مقدمات تمدن. انسان ها متوجه قدر خودشون شدن. این انسان های عظیم که تصویرشون رو اینجا میبینیم، علمای بزرگ، شهدای عزیز، خانواده های این شهدا، پدران شهدا، مادران شهدا، اینا قدر زندگی خودشونو فهمیدن، هی شدت نورشونو بردن بالا. انسان امروز چه کار میکنه تو نور خودش؟ حالا تو این جوونا که میرن تو اینستاگرام و تو این شبکه‌های اجتماعی، یه سری شاخن، یه سری پلنگن، ای گونه هاشونو اینجوری میکنن، دماغشونو اینجوری میکنن، ابروهاشونو، موهاشونو، قیافشونو، حیاتشون یه حیات حیوانیه. بندگان خدا فقط این جسمه رو بهش برسن و هی لایک بخوره توی اینستاگرامو. اما این جوانای عزیز میرن به این شهادت میرسن. شما این جوانی که پریروز تو تهران تشییع جنازه‌اش بود رو شنیدید دیگه، یه جوانی که نماز نمیخوند، یک قلیون خونه داشت و قهوه خونه، بدن تتو کاری شده و اون جایی که قلیون میکشن خب معلومه چه جور جوانای جمع میشن، اصلا توی وادیا نبود. خب این آدم یه دفعه متحول شد، تو 4 ماه متدین شد، بلند شد رفت سوریه شهید شد. عکسای اون روزش با عکسای این روزش، این شهید مجید قربانخانی، وای پریروز تو تهران چه انقلابی به پا کرده بود، چه تشییع جنازه‌ای شد. خب این بدنش همش تتو بوده، عکسای مثلا متفاوتو چه کار میکنی با اینا؟ هیچی، یا بیبی اینا رو پاک میکنه یا دفنش میکنه. همین شد، جوری بدنش سوخته بود که هیچ کدوم اینا نموند و آدم اونجوری زندگی کنه با اون سر و وضع و فیگورش با قلیون و تتوه رو دستش، بعد بره با یه سر و وضع دیگه، با یه ظاهر دیگه بره بجنگه، بعد شهید بشه، بعد اینجوری ملت بیان استقبالش، مادرش لباس شادش رو بپوشه بیاد رو سر مردم شیرینی و گل بریزه. بابا اینا دیگه از کدوم ساز و کار تربیتی عظیم الهی پیداشون شده؟ تو عصر ماهواره، تو عصر شبکه‌های اجتماعی، تو عصر نفسانیات، ای وای حجاب اینجا اینجوری شد، ای وای پسر دخترها اونجوری عمل میکنن، ای وای اینو اون خوردن، اون برد، این اختلاس کرد، اون ارتشا کرد، این اینجوری کرد، اون بچهش تو آمریکاست. تا اینا تو دنیای خودشون باشن، اون مقام مسئول بچهش اروپا آمریکا باشه، اون ریخت و پاشو اختلاس کنه، اون یکی این کارو بکنه، این کارو بکنه، همه تو حیات حیوانی خودشون دست و پا بزنند، یه کسایی دیر اومدن زود با سرعت میزنن میرن جلو، همه حیرت زده میشن. اون روز گفتم که خدا میدونه اکثر اینایی که اومدن تشییع جنازه دارن از خودشون یه سوال میکنن، این چه جوری به این مدارج و مراتب رسید که ما جاموندیم؟ همه دارن از خودش این سوال میپرسن دیگه، آقا این اینجوری بود، این تو قهوه خونش رو جایی که قلیون به اصطلاح کرایه میداد اینجوری بود، این چجوری شد به اینجا رسید، این پدر مادر چه نون و شیری به این داده بودن؟ همه دارن از خودش اینو میپرسن دیگه، یعنی همه تنبه پیدا کردن، همین حسی دارن، که ما هم توی مسیر باشیم، ما هم اینجوری بشیم، ما هم اینجوری بریم. ما 2300 شهید مدافع حرم دادیم، 2300 نفر، 2300 نفر که نمیگفتیم آقا برای خرمشهر و آبادان داری میری، وقتی میرفتن تو سوریه و عراق میگفتن برای بشار اسد میرن، اینا دارن میرن برای به قول معروف پول برن بجنگن. پول. اون هفته چالوس بودم یادواره شهید بواس، جوانی که 500,000 تومان حقوقش بود، مایه ننگ و خفت اون جماعتی که به خانواده اینا تهمت میزنن اینا برای پول رفتن. حقوقش 500,000 تومان بوده، قراردادی بوده 89 روزه، یعنی سه ماه سر 89 روز تمدید میشده. حالا جالبه که اصلا تمدیدم نشده بود دیگه، گفته بودن آقا این دفعه دیگه تمدید نمیشه، امکانات نداریم، بودجه نداریم، دیگه نیروهای اینجوری رو باید بذاریم کنار، تو مرحله آخر شهید میشه. حالا بیا تو جامعه بگو آقا این آدم رفته همسرش و دوتا بچهش رو گذاشته، پدر مادرش رو گذاشته، انسانهای عظیم، خانواده بسیار بزرگ، پدر فاضل، مادر ایشون، یه دونه پسر که بیشتر نداشتن، بعد آقا به بچه ما حقوق خوب نمیدن. بچه بلند شده رفته 89 روزه بوده قرار دادش، بعد رفته شهید شده، ماشالله روحیه این پدر و مادر، ماشالله. خب اینا کجا هن؟ یه گروه دیگه تو جمهوری اسلامی کجا هن؟ به خصوص تو این مسئولین. آگه بچه هست کجا؟ سوریه هست؟ نه الحمدلله فرستادیم مثلا واشنگتن، رفته اونجا یه علم جدیدی یاد بگیری، بیاد به درد جمهوری اسلامی برسه. افک مسجد بنده یه چیز میگفتن. بله تو لجنزار دنیای خودشون دست و پا میزنن اینا، اما اونا این پلکان ترقی رو طی میکنن، نور وجودشون رو میبرن بالا. اون پدر نور وجودش شدیدتر، نور حیاتش، حی دیگه. فرمود انسان حیوان ناطق نیست، حی متعلهه، حی زنده است. این زنده الهیه دیگه، متعلهه. هر چی میره بالاتر هی زنده تر میشه، جسمش پیر میشه، همین 60-70 کیلو گوشت و پوست و استخونه. اون بچه‌ش هم میره سرش بریده میشه، موشک میزنن، راکت میزنن، کلا سوخته، بدنش میسوزه، اما حیاتش یه حیات شدیدتری میشه. تمدن نوین اسلامی یعنی، تمدن نوین اسلامی یعنی چی؟ یعنی انسان‌ها جوری زندگی کنن، هر چی میان بالاتر تو سنشون و توی عمرشون شدت وجودشون، شدت حیاتشون بیشتر بشه، قدر خودشونو بدونن. واقعا نوجوان و جوان ما بدونه که شأنش گیاه نیست، گیاه خیلی زیباست، میبوییم عجب گل خوشبویی، اما حیوان هم زیباست، اون ماهی زیباست، اون توتیه زیباست، اون پرستوه زیباست، اون بزه زیباست، اون همه حیوان ها زیبا هم دیگه، چیزی که خدا خلق کرده زیبایی داره، اما انسان از اینم بالاتره، از جنم بالاتره، از ملک هم بالاتره. انسان میتونه به اون نور وجود خود حضرت حق نزدیک بشه، حی قیوم یعنی خود خدا، برسه نزدیک خدا و عین وجود نازنین پیامبر که جبرئیل نمیتونه همراهش بیاد. تمدن نوین اسلامی اگر در طول 40 سال گذشته این جمعیت که هیچ پیامبری نداشت، هیچ امام معصومی نداشت، این مقدار انسان صالح و شهید شده ای که در دوره هیچ پیامبر و امام معصومی نبود، و این 40 سالی که در تاریخ انبیا و ائمه بی سابقه است رقم خورده، در 46 سال آینده حالا این استانداردی که اینا گذاشتن، این استاندارد تشدید میشه. قصه کنج دلتو نگیره مؤمن، که بگی وای این که داره میخوره و میبره، اینم که بی‌حجاب و بدحجابه، اونم نگاه رفتارش، اینم میره با آمریکا و غرب میبنده، از دین از دست رفت، نظام از دست رفت، خون شهدا پایمال شد. نه نمیشه، نگران نباش، اونا دارن ضایع میشن، ما فقط باید انسجام اهل حق رو بیشتر کنیم و بیشتر ببینیم. اهل حق باید بداند در هندسه هستی و عالم او جایگاه اصلی رو داره. اینا مثل کف روی آب میمونن و ما دنیاشون رو باید روی سرشون خراب کنیم، حیاتشون رو به کامشون زهر کنیم، اینا آخرتشون که خرابه. اما وقتی تو دنیاشون سد راه اهل حق میشن و نمیذارن اهل حق بهتر و مناسبتر جانهای تشنه این 7-8 میلیارد جمعیت کره زمین رو که این پیام الهی رو نیاز دارن این به اونا برسه، مدام یک چهره بدی از این جامعه دینی نشون میدن، یک جامعه که پیاز 15,000 تومان، ترایت مثلا 53 میلیون تومان، گوشت 130 تومان، اوه سکه رفته بالای 5 میلیون تومان این ارزش پول شماست، با اینا مسخرمون میکنن، دیگران میگن این بود جمهوری اسلامی، این ارزش پولتون بود. اون خائنانی که این گونه به مردم صدمه میزنن، ظلم میکنن، این نظام مظلوم رو ذلیل میخوان، این خائنان طبیعتا ما نباید باشون تعارف کنیم، مماشات که نداریم باشون. هر کس روبروی این ملت بایسته و صدو ان سبیل الله کنه، راهی رو که این ملت با امامشون شروع کردن، 40 سالی رو که رقم زدن، زمین سازی برای تمدن الهی و بشری، این رو به نتیجه برسونن، روبروی این بایسته، او به مصداق این آیه که صدو ان سبیل الله کرده، برای مشکلش تو خودش پیدا کنه، ما که نمیتونیم با اون مماشات کنیم. اما این حرکت دوستان جوان یادشون باشه، مدل غربی میگه توحش، تأهل، تمدن خطیه، رو فاز حیوان بودن انسان. قرآن میگه نه، این خطی نیست، از توحش به تأهل به تمدن، وحشی باشه انسان بیاد اهلی بشه بعد متمدن بشه. میگه متمدن شدن به چیه؟ به هاجر شدنه. هم واژه عبری تمدن و مدینا و مدن و مدینه تو قرآن هست، این واژه عبریه، یهودیه، عبری. هم واژه حبشی هجر، یه واژه تو قرآن هست شبیه اینه، به معنی شهر، هجر. هجر یعنی رفتن، میگیم این رفتن یعنی چی؟ هجر، هاجر، مهاجر، زیاد به کار میبریم این کلمه رو. معنیش چیه؟ معنیش اینه که انسان همین جایی که هست داره هجرت میکنه، میاد بالا. مهاجرن الالله یعنی انسان هجرت میکنه میاد بالا، اول مهاجره بعد میشه هاجر. مقام هاجر بودن در اینه که انسان هجرت کنه. ما همینجا که هستیم تک تکمون میتونیم در حال هجرت باشیم. لذا قرآن از واژه هجر استفاده میکنه و مفسرین مفهوم هجرت رو روح کلی احکام میدونن. یعنی میگیم نماز، چرا فروع دین هجرت هم توش نیست؟ میگیم نماز باید هجرت توش باشه، روزه باید هجرت توش باشه، حج باید هجرت توش باشه، جهادی که مجاهد میره انجام میده باید هجرت توش باشه، خمس و زکات که میپردازیم هجرت، امر معروف نهی از منکر هجرت، تولی تبری هجرت. هجرت جوهر فروع دین و اصول دین ماست. ما وقتی حیاتمون شکل میگیره تو حیات توحیدی باید هجرت کنیم، هجرت به اون طبقه دوم، طبقه سوم، طبقه چهارم، مثل این شهدا بیاید زمینه نور وجودمون بیشتر بشه و حیاتمون شدیدتر بشه. پس مسیر از پایین به بالاست، تعالی. عرب به آمد به میخواد بگه بیا، میگه تعال. خب تعال، خدا اون بالا وایستاده میگه که تعال، بیا بالا. این تعالی یعنی متعالی شدن، این استعلا یعنی طلب تعالی، یعنی بشر بیا بالا، تو شأنت بالاست. اما غزنه‌های بستیم از دنیا به پامون، از شهوات و حب دنیا و غضب و هر چیز دیگه سنگین شدیم، چسبیدیم این داره، چرا من ندارم، این خورد، چرا نگاه کن چه لجنزاری درست کردن. حالا تو این محیط طرف قهر خونه رو ول میکنه، قلیون رو ول میکنه، همه رو پاک میکنه، بلا میشه میپره میره سوریه، میگن آقا این چیه رو دسته، چی میشه؟ میگه اینو بی بی یا پاک میکنه یا خاک میکنه. بعد 4 تا تیکه استخونه سوخته میاد. بعد اون پدر مادره چه دلی دارد خدا میدونه. اون یکی جوان رعنای رشید دارن شده دست سرشو بریدن داعشی ها، با چه ابهتی نگاه میکرد تو چشم این داعشی ها و تو دوربینشون. اینجا ما ابرکماندوهای آمریکایی رو گرفته بودیم، میدونستن که سازمان ملل و همه جا پشت سرشون، الان میان آزادشون میکنن. نشسته بودن هی گریه میکردن، گریه میکردن، این کماندوهای آمریکایی کی میخواید ما رو بخورید؟ گفتن آقا مگه ما آشغال خوریم؟ ماست تو بخور، دوغی برات گذاشتیم اونجا، چلو کباب ایرانیه، بخور، قبل چه یک ساعت دیگه آزادتون کنیم. جلو دوربینای خارجی میگه که عذرخواهی میکنید که غلط کردید اومدید تو آبهای ما، ما آزادتون میکنیم. اون دنیا داره که ترسیده، اما اون میدونه دارن مثل امام حسین ببرن سرشو ببرن. دیدید با چه غروری، با چه افتخاری. تمدن نوین اسلامی. تمدن نوین اسلامی یعنی چی؟ یعنی همین جوونا. آقا طی چه فرایندی این جوونا شکل گرفتن؟ با چه فرایندی؟ یک نطفه پاکی بوده، یک شیر پاکی بوده، یک لقمه حلالی بوده، با این ستا اینا پرورش پیدا کردن. اینا محصول آموزش و پرورش نیستن، اینا محصول دانشگاه نیستن، اینا محصول صدا و سیما و سینما نیستن، اینا محصول نطفه پاک پدر مادرشون. شیر پاک مادرشون و لقمه حلال پدراشون بودن. این سه تا عامل بزرگان ما گفتن که این انسان‌های ترازو می‌سازه. پس اسلام میتونه. بارها داد زدم، شنیدید، خبر دارید که الان سازمان ملل جیغ میکشه که الان حرامزادگی داره در دنیا بیداد میکنه. امسال دوباره چون تو اردیبهشت هر سال منتشر میشه گزارش سازمان ملل، منتظریم همین چند روزه گزارش 2019 منتشر بشه. 2013 14 15 16 17 18 رو نگاه میکنید، همینجوری شیب حرامزادگی داره میره بالا. نقشه خانواده جهان رو که سازمان ملل منتشر میکنه، کولومبیا مثلا توی آمریکای لاتین با 84% حرامزاده اوله. 8 یعنی تو خیابون 100 نفر که راه میرن 84 تاشون معلومه پدرشون کیه. بعد همینجوری میاد کشور بعدیش، یعنی آمارا رو میبینید رو پرده، میبینید اصلا سقف، یعنی هر کدوم از ستونای آبی رفته رسیده اون سقف دیگه. 84% 70 خورده درصد اصلا هرج و مرجه. میاد قاره دوم که خیلی ویرانه اروپا است. فرانسه بدترین کشور تو اروپا، رسماً 57%شون حرامزاده هم. حالا غیر رسمیش تو سایتاشون میگن بیشتره، ولی رسماً 100 نفر رو تو خیابونه پاریس دیدید 57%شون حرامزاده هم. سوئد بعدیه 55%، آمریکا و انگلیس یکیشون 48%، یکیشون 42%، نزدیک نصف جمعیتشون حرامزاده. میاد تو منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6% و ترکیه با 3% رتبه بالایی رو دارن. ایران همه 5-6 سالی که دارن بررسی رو انجام میدن، ایران به قدر این مسئله داخلش کمه و ناچیزه به حساب نمیاد که همیشه ایران یه وضعیت سفیدی داره. راز مانایی انقلاب اسلامی در 40 سال اینه که یه ملتی دارن حمل میکنن انقلاب رو که اینا یه ویژگی دارن، حلال زادن. مهمه؟ خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی که سازمان ملل داره میدونه تو سرش دنیا داره دچار مشکل میشه. اون مشکل اخلاقی رو سرش نمیشه ها، اون چون مشکلات هویتی داره به وجود میاد. عمده دوران انبیا و ائمه این که دین نمی آوردن و انبیا رو شهید میکردن، ائمه رو شهید میکردن، قصاوتشون به خاطر حرامزادگیشون بود. اگر پیامبر ما دینش، خروجی دینش این شده باشه که بعد از 1400 سال یک ملت حلالزادهی شکل گرفته که اینجوری عمل میکنن، این بسته. ما رو با پراید چزوندن دیگه. آقا شما پراید هم نمیتونید تولید کنید. پیاز شده که رو 15000 تومان ریالتون رو نگاه کن در مقابل دلار. اینجوری مسخرمون میکنن دیگه. موسی اومده تو دربار فرعون با عصا چوپونه دیگه. موسی چی داری رو کنی؟ فرعون عظمت کاخاشو میبینی؟ عظمت پدیدهای تکنولوژی جوون نگیرد. یه چیزی در جوهرت و وجودت هست، پدر مادرت یک حقی رو در مورد تو رعایت کردن که اونایی که اونور دنیا تو آلمان بنز دارن، تو ژاپن تویوتا دارن، توی فرانسه پژو دارن، اونا نتونستن اینو تامین کنن. پس نطفه پاک، شیر پاک و حلال و نون حلال، لقمه حلال، این ستا رو میخوان از ما بگیرن دیگه. آقا با بانک ربوی مال مردم رو خراب کنیم، مردم رو بندازیم تو مسائل اقتصادی و معیشتی، به جون هم کله هم دیگه رو بردارن، چشم هم ناپاک بشه و با چشم ناپاک در بدحجابی و بیحجابی و فیلم های مستهجن و شبکه های اجتماعی چشم ها رو هم ناپاک کنیم. چجوری چشم ها رو ناپاک میکنه؟ خب میدونید اینجوری نیست که هر کسی عملا دست به عمل شنیع رابطه جنسی حرام بزنه. بعضیا ذهنی این کارو میکنن، تو فقه بهش میگن زنای ذهنی. ابلیس شریک میشه توی نطفه بعضیا. آیه قرآن دیگه، ابلیس میاد میگه که این کارو میکنم، این کارو میکنم، خدا فرمود بهش ببین شلوغش نکن، برو اینایی که ولایت تو رو میپذیرن، برو در اموالشون و اولادشون شریک شو، مالشون برو تو مالشون شریک شو، برو با ربا و هر چی هر کاری کردن کاری کن شریک شو تو مالشون، در اولادشون هم شریک شو. چه جوری ابلیس تو اولاد کسی شریک میشه؟ مفسرین میفرمایند با زنای ذهنی. ابلیس میاد یه خانمی رو تحریک میکنه، این با پوشش بدی میاد بیرون، مرد دیگه این خانم رو، این دختر جوان، این زن جوان رو، آرایش کرده رو میبینه، این تو ذهنش میشینه. بعدن وقتی با همسر خودش هست، نطفه‌ای منعقد میشه که با یاد و فکر این خانوم بوده. اینجا ابلیس در پیدایش اون نطفه شریک میده. اون خانوم رفته خیابون، مردی رو دیده که ابلیس تحریکش کرده، حالا رفته پاورلیفتینگ و مثلا تیشرت و تنگی هم پوشیده و یه جوری که ناموس مردم، زنه مردم ببینن این چه هیکلی داره. اون آقای نشسته تو ذهن این خانوم، این خانوم با ذهنیت این مرد اجنبی پیش همسر خودش رفته، نتیجه شده که بچهشون با یاد اون مرد بوده، با اون مرد اجنبی، یعنی ابلیس در نطفه شریک بوده. چه زنای ذهنی. آیه قرآن اینه و شارک هم فی الاموال و الاولاد، برو مشارکت کن در مالشون و اولادشون. اگر کسی شهیده یه ویژگی اصلی داره، یعنی این انقدر حلال زاده است که حتی پدر مادرش شائبه ذهنیت کسی دیگر هم نداشته. آقا تنم مال خودم، دوست دارم هرچی پوشیدم. بله آقا هرچی دوست داری پوشیدی، خانم هرچی دوست داری پوشیدی، اما یادت باشه فردا یه گناهایی به اسمت می‌نویسن که توی هیچ لذتش سهیم نبودی، رفتی تو خیابون چهار تا به اصطلاح مرد اجنبی دیدت، رفتی تو خیابون چهار تا زن اجنبی دیدت با اون سر و وضع قیافه و آرایشی که کردی، ذهنیتی پیش اومده، اونا رفتن بچه‌شون یه جوری دیگه شده با خلق و خوی تو، تو بدونی که لذتی برده باشی، نقشی داشته باشی، در گناه دیگران صحیح می‌شدی هیزم جهنم دیگران. پس این در تاریخ بوده، این مسئله حرامزادگی، و برای اولین بار شما می‌بینید یه ملت حلالزاده ثبات و دوام و بقایی داشته که وقتی ادعا می‌کنیم که در این 40 سال در ایران و لبنان و عراق و یمن و جای دیگه این همه انسان سالم آمدن شهید شدن یا از دنیا رفتن، در طول تاریخ اینقدر انسان رستگار نبوده، اینجا اغراق و قلوب نکرده. پس منظور از گام دوم که رهبری می‌فرماد تمدن نوین اسلامی اینه، ما نمیگیم انسان‌ها وحشیان مثل آقای فروید، نمیگیم غیر قابل اعتمادن، میگیم کاملا قابل اعتمادن. آقای فروید میگه که انسان‌ها غیر قابل اعتمادن دیگه، وجه حیوانیشون، وجه شهوت و غضبشون غلبه داره به عقلشون. اما یه جوانی توی جنوب تهران کلی اینجوری زندگی میکنه، بعد عقلش غلبه میکنه به شهوت و غضبش، همه چیزو میذاره کنار، بلند میشه خودشو تطهیر میکنه، میره میدون جنگ، شهید میشه، برمیگرده. پس انسان، اونی که آقای فروید تو روانشناسی میگه، نیست. انسان غیر قابل اعتماد نیست، قابل اعتماده، به شرطی که بدون مراحل وجودش اینه، نه مراحلش خطی از توحش به تأهل به تمدن، بلکه اینه که چهار تا طبقه است باید از حیوان، از گیاه بودن، حیوان بودن، جن بودن، ملک بودن، بیاد بالاتر یه چیز کاملتری بشه. این امکان پذیر دوست. سندش این انسان‌هایی که دیدید. آقا میشه مدل کاربرد اینها، تصاویری که می‌بینید، این انسان‌های بزرگی که خود شما که اینجا نشستید. لذا گام دومی که رهبری برای سال 1444 ترسیم کردن، در گام دوم وقتی میگیم تمدن نوین اسلامی، از یه چیز عجیب و غریب و دست نیافتنی سخن نمیگیم، از چیزی که الان نمونه ها و مصادیقش رو اینجا میبینیم. هفت تا توصیه داره به جوونا. توصیه اولش علم و پژوهش. ما اگه میخوایم تمدن سازی و جامعه سازی کنیم، این روند تکوین رو برای اینکه نور وجود انسان شدیدتر بشه، انسان حیات شدیدتری داشته باشه، جوان ما سرلوحه زندگیش از مدرسه تا دانشگاه این باشه که من حیاتمو چجوری شدیدتر کنم. الان نور وجودم کبریته، نور وجودمو برسونم به مثلا خورشید، چجوری حیاتم شدیدتر بشه؟ حیات این شهدا ببین چجوری شدید، به اصطلاح شدت پیدا کرد، قوت پیدا کرد. این علم میخواد، علم و تکنولوژی و فناوری و پژوهش. توصیه دوم مسئله اخلاق و معنویت. بشر امروز چنان از معنویت فاصله گرفته که یه قلمش این مسئله مصیبت حرامزادگیشونه، یه قلمش. و قلم بدترش اینه که برگشتن به قوم لوط. خب میدونید 4000 سال پیش پسرعموی حضرت ابراهیم وقتی که از شهر نجف اور داشتن میرفتن به سمت فلسطین، همین جایی که اسمش شده شهر خلیل، الخلیل تو فلسطین، شهر ابراهیم خلیل، حضرت لوط پسرعموش جدا شد تو همین کشور کشور اردن. مردم اونجا 5 تا شهر بودن، عمل شنیع انجام میدادن، همجنس باز بودن. رفت اینا رو دعوت کنه، 30 سال دعوت کرد، بهش نگرویدند، خدا گفت بیا با دخترات برو بیرون، ملائکه عذاب اومدن اونجا، اونجا رو زیر و رو کردن با سجیل. اسم یکی از موشکای ما چیه؟ سجیل. از این جهت میترسن اینا. این سند 20 که شما نمونه تربیتیشو دیدید و نمونه ارتباطاتشو، نمونه آب و هوایشو، این سند 20 تو همه حوزه هست. یه بخش دیگه داره، یه قوانین چارچوبای دیگه داره که خب خیلی علنی نیست. هر 3 ماه یک کشور باید به این قانون همجنس بازی بپیونده. الان 27 کشور پیوستن. همین آخرش هند بود. هر 3 ماه یک کشوری داره میپیونده. من به شما قول میدم 10 سال دیگه عمده کشورهای دنیا به این قانون همجنس بازی میپیوندن. بعد مثل FATF که میگن جمهوری اسلامی باید ببره توی مجلس شورای اسلامی تصویب کنه FATF رو که منابع مالیشو بده دست ما، ما ببینیم ایران داره پولشویی میکنه یا نمیکنه. مجلس شورای اسلامی باید در قانون بین المللی بره قانون همجنس بازی رو ببره تو مجلس تصویب کنه که ما مثلا در جهان تحریم نباشیم. تحریم های 10 سال دیگه ایناست. الان تو چند سال گذشته با شدت و سرعت شروع کردن. اروپا تقریبا عمدهش پذیرفته، اومدن تو آسیا، الان هند پذیرفته. دفعه 1 میلیارد نفر جمعیت کره زمین رفتن زیر پوشش قانون همجنس بازی. حالا این نقشه که میبینید مال تا قبل از پیوستن هنده. اون کشورها که رنگی شدن اونا الان همه پیوستن، همه هم باز سالشون، تاریخشون. هر 3 ماه یک کشور داره میپیونده که مردا با مردا، زنا با زنا ازدواج کنن. خب مگر توی قرآن عظیم درباره قوم لوط چی فرموده؟ همین دیگه. و این فساد داره شیوع پیدا میکنه. حالا یه قلمش اون مسئله بود، یه قلمش اینه و موارد دیگه، شیوع ربا، شیوع زنا، شیوع هر چیز دیگه. فرمود اخلاق و معنویت در جهانی که میرن که اخلاق و معنویت رو اینجوری ذبح کنن. حالا ملت ایران پرچمدار تمدنی است با اخلاق. هی هم سرکوف میزنن آقا ایران کشوری است مثلا غمگین، آمار جهانی، آقا ایران کشوری است اونجوری، ایران کشوری است که مردمش مثلا اخلاق ندارن، زباله میریزن، مثلا بوق میزنن، مقرانندگی. ما دیگه جوامع دیگر رو دیدیم، خیلی اینا رو به رخ مردم ما نکشید. اینا با همین چیزاشون گل سرسبد هستی و عالمن. همینجوری همینجوری هیچ پیامبر و امام و تمدن و هیچ جایی نبوده یه همچین ملتی داشته باشه. امام راحل میفرمود، امام میفرمود این مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشت. اینا با همینجوریشون گل سرسبدن. حالا اون چیزایی که شما اونور دنیا دارید میخواد بکنید چماق بزنید تو سر ما، خیلی همچین واجد ارزش نیست. فرمود مؤلفه سوم مسئله اقتصاد. اقتصاد اهمیت داره و ما مشکلات اقتصادی داریم. معیشت مردم امروز در تنگناست و دشمن معیشت مردم را هدف گرفته در جنگ اقتصادی، جنگ ارضی، محاصره اقتصادی. توصیه چهارم عدالت و مبارزه بی امان با فساد. عدالت یعنی هرچی سر جای خودش، قسط یعنی سهم هر که هست هرچی هست بهش پرداخته بشه. مبارزه بی امان با فساد یعنی اینکه آقا مراقب باشید، هر کس سهمش هرچی هست باید بهش پرداخت شده باشه. کسی که سهم کسی رو پرداخت نکرده او ظالمه. ظالم یعنی کسی که سهم کسی دیگر رو پرداخت نکرده. مظلوم کسی که سهمش پرداخت نشده. ظلم روبروی قسط دیگه تو قرآن. قسط و عدل. فرمود عدالت و مؤلفه مبارزه بی امان با فساد. این دیگه اژدهای هفت‌سره به قول ایشون. اینجا دیگه به سادگی بعضیا دم به تله نمیدن، اینجا بعضیا شاکیان. صدر اسلام که بود همینجوری اسلام رو ذبح کردن، ائمه رو یکی پس از دیگری به شهادت رسوندن با همین مناسبات. تا جایی که وقتی سال 61 هجری قمری امام حسین به شهادت رسید، 60 سال از عمر اسلام میگذشت، امام حسین رو شهید کردن. 60 سال. الان 40 سال از جمهوری اسلامی میگذره، 20 سال دیگه بذارید روش. سال 60 پیامبر یه مدتی بود تو این دوره، بعد فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، بعد امام علی علیه السلام بودن، بعد امام حسن علیه السلام بودن، یکی یکی شهیدشون کردن، رسید به امام حسن. نشست رو سینه شمر سر حضرت رو از قفا بود. کی شمر؟ سرباز امام علی، جانباز صفین، سردار امام حسن، قاتل امام حسین. اینه که ما از وضعی مسئولین تو جمهوری اسلامی میترسیم. کلاسشون از شمر بالاتر، یعنی نفس امام علی بهشون خورده بود، نفس امام حسن بهشون خورده بود، نفس امام حسین هم بهشون خورد. منتش موقعی که داشت سر حضرت رو میبود، آمدن خدمت امام سجاد علیه السلام. آقا چی شد؟ اسلام. بعد 60 سال پسر پیغمبر رو گرفتن سر بریدن، چه بلای سرمون اومده؟ حضرت فرمود الناس فی زمان ما فی زمان ناس، مردم در دوره ما 6 تا طبقه، دوره یزید، معاویه و یزید، ببینید چیکار کردن، چه جامعه‌ای درست کردن. فرمود شیرها، گرگها، روباها و سگها، این 4 گروهی که می‌درن، قبلا هم گفتم شنیدید، خوک ها و بره ها که دریده میشن، 6 تا طبقه. گرگ ها سلاطین و حاکمانند، اینا هستند و به زور تو قدرت میمونن. نگاه کنید دعوای جناح سیاسی رو. فرمود گرگ ها تجار شمایان، آنگاه که میخرن تو سر جنس میزنن مذمت میکنن کالا رو، آنگاه که میفروشن ببینید چه مدحی میکنن و تبلیغ میکنن. آگهی بازرگانی رو ببینید، دروغ. فرمود روباها یأکلون به ادیانهم، از دین ارتزاق میکنن، آنچرا برای مردم از ته قلبشون، آنچه برای مردم بیان میکنن درباره دین، ذره در قلبشون بهش اعتقاد ندارن. فرمود گروه چهارم اون سگها هستن که مردم از ترس زبانشون بهشون احترام میگذارن، این 4 گروه اقلیت میدارن. فرمود یه اکثریتی هست به نام خوکها، خنزیر، اینها مخنثن در نسبت با حق و باطل، مرمیز با حقن با باطلن، این ورن اون ورن. فرمود به هیچ زشتی دعوت نمیشن مگر اجابت میکنن. اینا وقتی تو جامعه زیاد شدن امام حسین به مذبح میره. جامعه شناسی عصر اموی این بود، سیاسیون شیر بودن، تجار و اقتصادیون گرگ بودن، عناصر مدعی دین روباه بودن، عناصر فرهنگی رسانه‌ای مثل سگ عمل می‌کردن، توده جامعه عصر یزید خوک بودند. فرمود طبقه ششم مؤمنینن، برن، اون بره‌ها رو، اون 5 تا پشمشون رو می‌چینن، گوشتشون رو می‌خورن و استخونشون رو می‌شکنن. 40 سال از عمر جمهوری اسلامی می‌گذره، توی 60 سالش امام جامعه رو ما هم می‌خوام بگیریم زب کنیم اینجوری؟ یا این که نه، اصلا جنس کارمون یه چیز دیگه است. با این جامعه شناسی که حضرت انجام داده و آنچه که ما در بند 3 توصیه های حضرت آقا نسبت به جوانا داریم، بند 4 که فرمود عدالت و مبارزه بی امان با فساد، با فساد مبارزه نکنیم، جامعه‌ای که پیامبر بود، علی علیه السلام بود، امام حسن بود، امام حسین بود، اونجوری شد، تو این جامعه تعارف داشته باشیم، مسائل به اصطلاح نذاریم کنار، خوشایند و بدایند جناح‌های سیاسی و طیف‌های سیاسی و غیر و ذلک مبنای عملمون باشه، نتیجهش میشه همون فاجعه‌ای که اون دفعه رخ داد. رضا فرمود عدالت و مبارزه با فساد، مبارزه بی امان با فساد مبارزه نکنیم، همینو امام حسین فرمود از قول ایشون، البته این روایت به اصطلاح سند نداره، که شمشیری که جدم به دست شما داد تا از دین جدم دفاع کنید، میدونید چرا سمت من گرفتید؟ چون مال حرام بیت المال زیر پوستتونه. پس مسئله چهارم ما عدالت و مبارزه قاطع و بی امان با فساده، با هیچ کس هم تعارف نداره. میمونه مسئله پنجم در سیاست داخلی. فرمود در سیاست داخلی مسئله آزادی، حوزه سیاست داخلی این چیزی که الان میگن آقا آزادی، آزادی خواهی و موارد دیگه، منتش نه اینکه با هرج و مرج ترکیب بشه، آزادی از قید نفس خود، از هوای نفس خود. باز بریم سراغ قرآن عظیم. پیامبر حرص می‌خورد، جوش می‌زد که هر جوری شده همه مؤمن بشن. فرمود چرا اینقدر اذیت می‌کنی خودت؟ لعلک باخ اون نفسک، اول سوره شعرا. داری جونتو می‌ذاری سر اینکه اینا ایمان بیارن، خب نیاوردن، نیاوردن. آخه چرا اینقدر خودتو اذیت می‌کنی؟ حریص‌تر از خود مردم به خودشون بود تا اینا ایمان بیارن. توی سوره فرقان چیز دیگه میگه، میگه ببین پیامبر، دیدی اینایی که هوای نفسشون رو میگیرن اله خودشون، خدای خودشون، ارایت من اتخذ الهه هوا، ارایت یعنی رؤیت کردی اینایی که هوس خودشون، دلم میخواد خودشون، تمناها و خواهشهای نفسانی خودشون رو، هوس خودشون رو میگیرن خدای خودشون، من اتخذ الهه هوا، هواشون رو میگیرن اله خودشون، اینا رو دیدی؟ افعنت تکونو علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. رأیت من اتخذ الهه هوا، افعنت تکونو علیه وکیلا، تو که بر اینا وکیل نیستی. حساب کرده هی بری بهشون بگی یسمعون میشنون او یعقلون تعقل میکنن. نه پیامبر، اینا کل انعام مثل چارپا مثل خوک میمونن، بل هم ازلون سبیلا، بلکه در زلالت و گمراهی بیشترن. هی میری حرص میخوری که اینا دین بیارن ایمان بیارن. خب اینا هوای نفسشون گرفتن اله خودشون. پس دو تا اله داریم، یه اله داریم هوای نفسمونه دلم میخواد، یه اله داریم اللهه. اگر گفتیم لا اله الا الله، نفی این اله هاست دیگه، نفی این هوس هایی که دلم میخواد. حالا ما گیرمون سر اینه، اگر در جامعه دلم میخواد ها زیاد شد، هوای نفسمون اینجوری شد، خدا به پیامبرش میگه ببین تو بر اینا وکیل نیستی. بدبخت و شقی کسی که الله ولی او نباشه، رسول الله وکیل او نباشه. رأیت من اتخذ اله هو هوا افعنیت تکون علیه وکیلا. آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی که منو ولم کنید هر چی هوسم گفت انجام بدم. این بهش میگن لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی آقا این کلمه فلسفی یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی که آه حرام واجب، مکروه مستحب مباح، از حرام یه پله پایینتر مکروهه، از واجب یه پله پایینتر مستحب دیگه. از دوتای اولی نهی شدیم، از حرام و مکروه نهی از منکر، به دوتای دومی امر شدیم، به واجب و مستحب. یه حد وسطی وجود داره، انجام بدی انجام ندی، نه ثواب داره نه گناه داره، اون بهش میگن مباح. کسی که بگه هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباحه، به میگن لسفر در فلسفه. لسفر یعنی ولش کن، مکروه ولش کن، مستحب ولش کن، حرامه شرب خم نکنه ولش کن، واجبه نماز بخونه آقا ولش کن. این ولش کن، ولش کن میشه لسفر. لسفر یعنی بگذار هر چی میخواد انجام بده، میشه لوز. به اصطلاح فضای لسفر میده لیبرالیسم. لیبرالیسم یعنی اصالت اباحه، هیچ مکروه و مستحب و حرام و حلالی نیست، واقعا نیست. اگر اومدیم تو جامعه گفتیم حرام و حلالی نیست، هیچی نیست، آزاد شده فرد از قید چی؟ میگن آقا لیبرالیز اندیشه آزادی خواهیه. از چی آزاد شده؟ از حرام و حلال، از شرع آزاد شده. این یه جور آزادیه. این آزادی که رهبری اینجا در این بند گفته، مسئله این که در سیاست داخلی مسئله آزادی مطرحه و ما گفتیم استقلال، آزادی جمهوری اسلامی، این آزادی برعکسه، آزادی از هوای نفسه. یه بار من آزادم از هوای نفسم، یه بار من آزادم از قیود شرعی گفته این کارو نکن اون کارو بکن، از اونا آزادم هر کاری دلم میخواد انجام میدم، که بهش میگیم هوا، هوس. این بند پنجم سیاست داخلی. بند ششم سیاست خارجیه. در سیاست خارجی نکتهش چی بود؟ نکتهش مسئله استقلاله، استقلال و مرز گذاشتن با دشمن. امروز میگن که در عصر جهانی شدن معنی نداره شما استقلال داشته باشی. کی گفته شما میخوای استقلال داشته باشی؟ مگه میشه استقلال داشت؟ جهانی شدن رقم خورده، شما چجوری میخوای استقلال داشته باشی؟ الان نگاه کن، رفتی تو اینستاگرام اراده کرده پیجاتو بسته، چه استقلالی داری؟ مرزا رو برات میبندن، نمیتونی نفس صادر کنی، نمیدونم پولتو نمیتونی بیاری. استقلال معنی نداره. خب پیامبر هم همینو میگفتن دیگه، میگفتن تو شب ابی طالب محاصرتون کردیم. به امام حسین هم همینو میگفتن دیگه، میگفتن آب رو به شما بستیم، دجله و فرات رو اصلا شما دستتون بهشون نمیرسه. همیشه اهل حق رو محاصره کردن دیگه، این که دلیل نمیشه. استقلال و مرز گذاشتن با دشمن، این میشه بند سیاست خارجی، یعنی بند ششم توصیه در گام دوم. و بند هفتم مسئله بسیار مهم سبک زندگی. سبک زندگی، چطور زندگی کنیم و چطور زندگی میکنیم. امریکن لایف استایل، استایل لایف استایل، سبک و زندگی آمریکایی. اما مقابل امریکن لایف استایل که الان تو دنیا حاکمه، این سبک زندگی جوونا الان تو دنیا بیشتر اونه، حتی تو ایران، قرآن یه مدل سبک زندگی داره بهش میگه حیات طیبه. این حیات طیبه به نسبت سبک زندگی آمریکایی، این مؤلفه مورد نظر رهبری در بند هفتمه که ما چجوری این رو شکل میدیم. این هفت گزاره، علم و پژوهش، اخلاق و معنویت، اقتصاد، عدالت و مبارزه بی امان با فساد، سیاست داخلی و آزادی، سیاست خارجی و استقلال، مسئله بسیار مهم سبک زندگی، این هفته رو به عنوان مؤلفه های گام دوم در مسیری که رهبری تنظیم کرده برای تمدن نوین اسلامی ما در پیش رو داریم. جوانان عزیز که این توصیه ها خطاب به اوناست، چون ما که دیگه به عمر ما قد نمیده دیگه، این چون این بالاخره یه بازه داره 14 16 سال دیگه، یه بازه داره 14 44 که انتهای پروژه است. مسیری که غربیا تو تمدن سازی 250 300 سال رفتن، جمهوری اسلامی برنامه‌اش اینه که تو 50 60 سال بره دیگه. حالا تو این فضا ما مثلا وقتی وارد این مؤلفه‌های هفتگانه میشیم، یه جا رهبری از یه کلمه استفاده میکنه به نام طهارت اقتصادی. سبک زندگی ما میگه آقا طهارت داشته باش، میای در مسجد طهارت رو رعایت کن، با طیب و طاهر بیا سر سجاده بایست. حالا ایشون کلمه رو ابداع کرده، طهارت اقتصادی در همین سنت. واقعا طهارت اقتصادی امروز در جامعه ما سبک زندگیه؟ خب نیست، نه توی مردم، توده مردم، توی نزد مسئولان. نزد مسئولان هنوز زور ما نرسید توی مملکت کاری کنیم که اینا میزان درآمد داراییشون رو افشا کنن و بگن، رأیاشون رو افشا کنن و بگن تو مجلس، اونا نمیدونم تو دولت اینجوری بگن. نمیشه دست بزنی به دوستان، ولی آرام آرام شاخها میشکنه، یعنی اینجوری نمیمونه. این طهارت اقتصادی یکی از اون مؤلفه های زندگی مؤمنان است. امسال سال 1398 بالاخره ما با فتنه روبرویم، یعنی این افقی که رهبری ترسیم کرده مسئله ساده‌ای نخواهد بود. یعنی شما اینجوری نبینید که ما به همین سادگی مراحل تحقق تمدن نوین اسلامی رو شکل میدیم و میریم جلو و انسان‌ها همه به جایی میرسن که همه شدت حیات پیدا کنن، اون وسعت حیات پیدا کنن، همه متوجه بشن حیاتشون الان مثل نور چوب کبریته، بعد زنده بودنشون مثل چراغ قوه است، بعد مثل پروژکتور، بعد مثل خورشیده، هی ببرن شدیدتر و عمیق‌ترش کنن. به همین سادگی نیست. ابلیس صد راه این کار میشه با جنود جنی و انسی خودش. اما در سال 1398 که ما در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی هستیم، در دوم اسفند امسال، آنچه مطرحه طرح فتنه است که سال گذشته هم هشدار داده شد توسط رهبری که فتنه رقم میخوره و باید اون فتنه رو مراقب بود. ابعاد این فتنه رو شما مستحضرید. سر هر 10 سال در دوره زعامت رهبری جریان لیبرال فتنه‌ای درست کرد، در سال 78، 88 و امسال 98 هم که داریم تو چارچوب عمومی تو افق کلی حرکت می‌بینیم که فتنه از کجا رقم می‌خوره. به جای اینکه همراهی کنن تا تمدن نوین اسلامی شکل بگیره و این چوبلای چرخ کار نظامی که در طول 40 سال گذشته گذاشتن، اگر این کارو نمی‌کردن نظام حرکتش سریع‌تر جلو می‌رفت و اینا دارن در این امتحان الهی خودشونو میسوزونن، خودشونو ضایع میکنن. این بارم دوباره یه بازی رو شروع کردن از پارسال که قطعا امسال به نتیجه نخواهند رسید. اما معناش این نیست که نباید ما حساس و هوشیار باشیم، چون تمدن نوین اسلامی مثل حلوا حلوا کردن که با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. ما نمیتونیم بشینیم صرفا هد اینو بگیم بعد 20 سال 30 سال 40 سال دیگه بگذره محقق نشه. یک سری موانع وجود داره، موانع باید برداشته بشه. خب موانعی که ایجاد میکنن، سنگ اندازیایی که میکنن، مثل خود اون فتنه که عرض کردم 78 88 و امسال 98، راز 10 سالش رو من اینجا توضیح بدم خدمت شما. آقای کدیور که الان پناهنده شده به آمریکا، کسی بود که لباس روحانیت رو دزدیده بود و خودش روحانی جا میزد. این سال 88 بعد از اینکه اون فتنه شکست خورد و مردم در راهپیمایی 9 دی در خیابونا اومدن و موضوع رو فیصله دادن، جمع کردن مسئله فتنه رو، ایشون نامه نوشت به مرحوم هاشمی. این نامه رو دوستان جوان میتونن تو اینترنت پیدا کنن، محسن کدیور، نامه سرگشاده به آقای هاشمی. گفتش که آقای هاشمی تقصیر تو بود، فتنه شکست خورد و اینا به اون نتیجه که میخواستن نرسیدن. آقای کدیور نوشت که آقا تفسیر تو بود. حالا چرا تفسیر آقای هاشمی بوده؟ گفت یادت سال 68 وقتی مجلسی تشکیل شد که قانون اساسی جدید رو بنویسن و اختیارات رهبری مشخص بشه و رهبر جدید انتخاب شده بود و اینها، قرار شد رهبری دوره 10 ساله داشته باشه، 10 سال رهبر باشه. مثل رئیس جمهور که 4 سال رئیس جمهوره، 2 بار انتخاب میشه 8 سال. فرماندهان نظامی 3 سال فرمانده، سه دور انتخاب میشن 9 سال. رئیس صدا و سیما، رئیس قوه قضاییه، هر کدوم 5 سال انتخاب میشن، دو بار 10 سال. رهبری هم 10 سال انتخاب بشه. قانونی شد دیگه، تصویب شد که رهبری 10 سال، 10 سال انتخاب بشه. بعد اگر دوباره خبرگان تشخیص داد سر 10 سال، برای یک 10 سال دیگه دوباره انتخاب بشه. یادت آقای هاشمی، این قانون تصویب شد و رأی دادن که رهبری 10 سال رهبر باشه، 10 سال هم دوباره خبرگان اگه تشخیص داد دوباره انتخاب کنه. یادت مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد اعتراض کرد، آقا این چه قانونی بود؟ اشکالش چیه؟ مثلا انبیا 10 سال 10 سال بوده، مثلا فلان پیامبر شما 10 سال پیامبر باش، یه دوره دیگه 10 سال شاید انتخابت کردی، بعد برو نفر بعدی بیاد. اینجوری بوده تو انبیا؟ خب نه. ائمه چی؟ امام سجاد علیه السلام، شما این 30 سالی که امام بودی 10 سال فعلا امام باش، اگر شد 10 سال دیگه انتخاب میشین، بعد شما برو کنار، امام باقر بیاد به جای شما. اینجوری بوده امامت؟ در مورد نبوت که نبوده، در مورد امامت هم نبوده. در مورد زعما چی؟ در مورد مجتهدین و مراجع اعلم، مثلا اومدیم گفتیم خب آیت الله بروجردی شما 10 سال و این باش، شما برو کنار، امام بیاد به جای شما. اینجوری بوده؟ 10 سال 10 سال بوده زعامت. در دوره انبیا، در دوره ائمه و در دوره زعما، کسی که میشده زعیم اعلم، کسی که میشده امام یا نبی، این که تا آخر عمرش کار انجام میده. این چه قانونیه شما تصدیق کردید؟ اگر امام جامعه سلامت جسمی داشت، سلامت روحی داشت، همه چیزش سالم بود، چرا باید بره کنار نفر بعد؟ چه قانونیه؟ همه دیدن عجب اشتباهی کردن. و خب دوباره به رأی گذاشته شد، این قانون دیگه رأی نیاورد. این قانون دیگه رأی نیاورد و عمل انسان بزرگی مثل مرحوم حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، اینجوری که کدیور نوشته، ایشون اگر کل عمرش فقط برای یک لحظه زیسته که یک لحظه برخیزه یه اشکال کنه، پس بگیر بالا یه اشکال کنه و یه اصلاحی صورت بده، این در آخرت همه این باقیات سالاتش، همه این که یک ثبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و چه و چه در یک جامعه بود، با همون ببین انسان‌ها یه تشخیصای انجام میدن یه لحظاتی تو زندگیشون، مثل اونایی که چراغ خاموش کردن، هر کی تو شب عاشورا میخواد بره بره، هر کی میخواد بمونه، تشخیصا آنی. انسان یه دفعه تشخیصی میده، تشخیص میده ها، بعد درست زندگی میکنه. آقای هاشمی تقصیر تو بود. چرا؟ موقعی که تو اون بالا نشسته بودی، هیئت رئیسه بودی، وقتی مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی گفت آقا اعتراض دارم، نباید میذاشتی اعتراض کنه تا همون قانونه تثبیت بشه. نظر دوستان لیبرال اینه عزیزان، نظر دوستان لیبرال این چیزیست که تو اون نامه 10 سال پیش آقای کدیور به مرحوم آقای هاشمی نوشت و اونجا گفت آقا جان اگر او بلند نشده بود اعتراض کنه، 10 ساله بود، نهایتش یه 10 سال دیگه میومد روش میذاشتیم کنار، بالاخره یه کاری میکردیم. اما خدا نخواست که اینا به این خواستشون برسن و بیان رهبری رو دوره ای کنن، و خدا نخواست اینا به نتیجهشون برسن. انداخت به قلب انسان بزرگی مثل مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بلند شد، اشکال کرد و موضوع منتفی شد. و امسال 30 سال زعامت حضرت آغاست. سر 10 سال که شد شلوغ کردن، 68 سال 78 فتنه کوی دانشگاه ریختن تو خیابون، نظام رو تا مرحله براندازی بردن، موفق نشدن. مردم 2-3 روز بعد اومدن تو خیابون راهپیمایی تو تهران، اینا تو تهرانشان زد و خورد میکردن، بخشی از منطقه وسط تهران رو به آتش کشیده بودن، همشون فرار کردن. جوانای انقلابی اینا، جوانای انقلابی آقای خاتمی و آقای تاجزاده و این جماعت، اون پسر باطبیه پیرن خونی میگرفت بالا، همه مجله های جهان عکسشو میزدن، تو ایران انقلاب نگاه کنید، قهرمان اینا شده بود. امروز کجاست؟ امروز یه آدم دریوزه است در کاخ سفید که به همین ترامپ با 29 نفر 30 نفر دیگه نامه زدن به ایران حمله کن، فشار بیار تا ایران حکومتش سقوط کنه. اینا آدمای این دوستان بودن، همشون فرار کردن، پناهنده شدن به آمریکا، دانشجو و خبرنگار و همه چیزشون. 1378 کوی دانشگاه به نتیجه نرسید، 1388 خب انتخابات میشه، میایم یه سری قول و وعده و وعید میدیم، بعد میذاریم به هم. اگر ما رأی آوردیم که هیچی، کار دست ماست. اگر رأی نیاوردیم میگیم تقلب شده دیگه. بعد از اینکه تقلب شده بازی رو شروع کردیم، از وسطاش میگیم آقا دیگه اصلا خود ابطال انتخابات هدف نیست، اصل نظام هدفه. یعنی اومدن شعارهای انقلاب عوض کردن، روز عید فطر اومدن دیگه شعارها رو بردن سمت مسائل سیاسی، گفتن که نه غزه نه لبنان، روز قدس دیگه، روز قبل از عید فطر، روز جمعه آخر ماه رمضان، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ای آقا چه ربطی داره؟ شما چرا دروغ میگید؟ کدومتون جانتون فدای ایران شده؟ این شعار رو زدن که خوشرفتی برای اسرائیل کرده باشن. بعد اومدن روز 13 آبان خوشرفتی کردن برای آمریکا. روز مرگ بر آمریکا گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر روسیه و مرگ بر چین. خیلی خوب. هم شعار مرگ بر اسرائیل رو حذف کردن اینها، هم شعار مرگ بر آمریکا رو. بعد اومدن روز 16 آذر عکس امامو پاره کردن. که دیگه تلویزیون نشون داد و مردم خونشون به جوش اومد. روز عاشورا هم که خب شنیدید که تو تهران اومدن کارناوال رو انداختن و زدن و رقصیدن که فیلماش توی فضای سایبر هست. و رسما روز عاشورا شعارشون اینه، فیلمو ببینید، مرگ بر اصل ولایت فقیه. اینا اصلا مسئله شون انتخابات نبود. هنوز پر رو تو نظام وایسادن میگن نمیدونم این باشیم اون باشیم. خب الان میدونید این جماعت 80% این دولت دستشونه، 80% این دولت اینا هم دیگه. مجلس بخش عمدهش دست ایناست، شورای شهر شهرها و شهرداری‌ها که بخش عمدهش دست ایناست تو سراسر کشور. اینا الان سه تا نهاد عمده، شهرداری‌ها و شورای شهرها، مجلس و دولت رو دارن، هنوزم پر رو میگن که اختیارات رهبری زیاده. اگر رئیس جمهور نمیتونه کار کنه بابت اینکه اختیارات رهبری زیاده، باید اختیارات رهبری زدوده بشه. جدی؟ باید اختیارات رهبری زدوده بشه. رفتن به مناسبت 16 آذر تو دانشگاه تربیت مدرس نشستن دور همدیگه چند نفری، سران احزاب فتنه آلود کذایی، گفتن ببینید ما رئیس جمهور رو بردیم سر کار، این سیاستی داشته، باید میرفت و با غرب میبسته، نمیذاره نظام. بابا نظام که هست و نیست و داد دست اینا، بردن تو مذاکره باختن. چی باید، یعنی باید چی میدادین که شما راضی میشدید؟ آقا این مردم سالاری شما با رأی مردم مشکل دارید، این جمهوری اسلامی مگه نیست؟ شما میگید مدعی جمهوریتش هستید، اسلامیتش کو؟ شما یک قلم به ما بگید برای اسلامیت نظام برداشتید در طول 25 سال گذشته. یک قلم. اونجا هم که جمهوریت بوده، اگه رأی برای شما بوده خوب بوده، اگه غیر این بوده زدید زیر پاسبوزه همه چی. 1178 1178 1188، دیدن نشد، اومدن اصل نظام رو بردن زیر سوال. خب مردم اومدن تو خیابون نهدهی و وسط اینا رو جمع کردن، کدیور ازش نامه نوشت به مرحوم هاشمی که تقصیر تو بود، تو اون بالا هیئت رئیس نشسته بودی، نباید میذاشتی به این وقت صحبت بدن این بیاد اعتراضش رو مطرح کنه. اینا مسئله شون اینه، اینا مسئله شون اینه که سال 78 رهبری رو بکشن پایین، مسئله شون اینه که سال 88 رهبری و نظام رو بیارن پایین. امسال هم با همین ترفند شروع کردن، البته از پارسال شروع کردن که مسئله فتنه سال 98 مطرح شد. حرفشون اینه که خب ما که ناکار آمدیم، شورای شهرها که دست ماست، مجلس هم که دست ماست، دولت هم که دست ماست، کاری هم نکردیم برای مردم. سیل و زلزله میاد، ارتش و سپاه، فرهنگ ارتش و سپاه، سد و جاده و اتوبان و نیروگاه و پالایشگاه و موشک و پوشک ارتش و سپاه، رهبری می‌نویسه به اینا برید انجام بدید. بقیه هم که هیچی، 93% بودجه کشور دست دولت و 3000 تا مدیر داده و هیچی. از ریاست جمهوری و از دولت چی بلدن؟ این که پیام مثلا تسلیت و پیام تبریک به این دولت و نمیدونم اینجوری این چیزاست، این چیزا که هزینه نداره دیگه، اینجور چیزا رو همه بلدن. رفتیم مذاکره کردیم با آمریکاییه، هست و نیست هستی رو دادیم رفته، یارو دیگه ایمیلای ما رو هم جواب نمیده. بعد ورداش برجام هم پاره کرد ریخت دور، هنوز بعضیا تو حسرت اینن که دوباره برن مذاکره کنن. اون روز میگفتن آقا هستی رو بهانه کردن بدید بهش بره. رهبری اومد تو سخنرانیش گفتش که خدا از سر تقصیرات اونی بگذره که اومد به من گفتش که آقا اینا بهانه کردن هستی رو، بهش بده بره. حالا بعد شد هست بهانه موشکی، شد بهانه حقوق بشر. پری روز مشاور رئیس جمهور آقای سریالقلم گفته که بابا به خدا دعوای ما با آمریکا سر اسرائیله، ما 90% مشکلاتمون سر اسرائیله، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم همه مشکلاتمون حله. پاکستان رو نگاه کنید، بمب اتم هم داره غیر از انرژی اتمی، چرا بهش گیر نمیدن؟ چون با اسرائیل رابطه داره. عربستان رو نگاه کنید، حقوق بشر رعایت نمیکنه، دموکراسی هم نیست. چرا بهش گیر نمیدن؟ چون با اسرائیل رابطه داره. هر کی با اسرائیل رابطه داشته باشه، نه دیگه دموکراسیش زیر سواله، نه حقوق بشرش که سر 37 نفر رو با گیوتین بزنه، نه به اصطلاح بمب اتمیش مثل هند و پاکستان مهمه. ما هم بیم بریم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، همه چیزمون قبوله. آقای سریع‌القلم، ما بابت خوشایند و بدایند آمریکا حقوق بشر رعایت نمی‌کنیم. این حقوقی است که خدا تو قرآن به ما داده. ما بابت خوشایند آمریکا یا غیر او به رأی مردم تمکین نمی‌کنیم. تمکین ما به رأی مردم به خاطر اینه که فرمود رأی مردم امانته. او دموکراسی نداره. او دروغ میگه تو آمریکا هم دموکراسی داره. در مورد انرژی هسته‌ای و سلاح هسته‌ای و غیره هم، اولا که ما گفتیم که ما اصلا سلاح هسته‌ای حرام داشتنش برامون. انرژی هسته‌ای هم که حساب کتابش جداست. اما اگه فکر کردید ما قرار ته این سازوکار به این برسیم که اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم و شماها حالا ما رو قانع کنید که آقا به خدا مشکلات با به تایید و به رسمیت شناختن اسرائیل حل میشه، اون روز دیگه ما نمیخواد حکومت حقوق بشر داشته باشه، اون روز دیگه نمیخواد دموکراسی باشه، اون روز هر چیزی خواستید بمب اتم هم درست کنید، از ایران یه پاکستان و عربستان درست کنید، فقط اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. شما سرسپرده آمریکا نیستی آقای سریع‌القلم. این آدم 20 سال تو مجمع تشخیص مصلحت نظام سردبیر مجله راهبرد مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. وقتی رهبری میگه نفوذ شبکه‌ای، حالا تحویل بگیرید. حالا طرف اومده میگه که آقا اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. ما موضعمون رو مشخص کردیم دوست عزیز. ما گفتیم اسرائیل 25 سال دیگه رو نخواهد دید. و لذا امروز مسئله فتنه سال 1998 اینه که شد سر سومین دهه، حالا یه بازی باید را بندازن رهبری بکشن پایین. رفتن دانشگاه تربیت مدرس میگن که میدونی چرا رئیس جمهور نمیتونه کار کنه؟ چرا؟ چون اختیارات نداره. چه اختیاراتی؟ نمیشه. دیکتاتوری جمهوری اسلامی، همه اختیارات دست رهبری. واقعا؟ خب اینو روشن کنیم ببینیم چه خبره. قانون اساسی 177 اصل داره، 38 تاش اختیارات رئیس جمهوره، 38 تا اصل، 37 تاش اختیارات قوه قضاییه، 37 تاش اختیارات قوه مقننه یعنی مجلس، 18 تاش اختیارات قوه قضاییه، 5 تاش اختیارات رهبری. تکرار میکنم، 38 اصل اختیارات رئیس جمهوره، 37 اصل اختیارات مجلسه، یه دونه از رئیس جمهور کمتر، 18 تا از اختیارات قوه قضاییه است، نصف رئیس جمهور، 5 تاش تو قانون اساسی اختیارات رهبریه. رهبری خیلی اختیاراتش زیاده. رئیس جمهور 93% بودجه دستشه، 3000 تا مدیر منصوب میکنه، معاونین وزرا، وزرا، مشاورین، استاندارا، فرماندارا، سفیرا، اونایی هم که زیر نظر رهبری هن مثل نیروهای مسلح، اونا هم بودجهشون رو بعد از رئیس جمهور بگیرن. میتونه جلوشو بگیره بگه آقا نمیدم و این حرفا، که نماینده مجلس، کمیسیون امنیت ملی مجلس پارسال گفت که رئیس جمهور گفته من از بودجه ارتش و سپاه یکیشو میدم، به یک ارتش بودجه میدم، این چه وضعشه؟ ما دو تا داریم. خب تو قانون اساسی اومده، تو با همین قانون اساسی رأی آوردی، نمیتونه بگی که قانون اساسی رو میذارم کنار، که تو قانون اساسی اصل اومده گفته ارتشی، اصل اومده گفته سپاه، این دوتا رو میذارم کنار، میگن که آقا من به یکی بودجه میدم، تشخیص من اینه. خب اگه کسی هم میخواست تو انتخابات با تشخیص خودش عمل کنه، شما اصلا رأی میآوردی؟ مسئله بعدی چی شده؟ قوه قضاییه. قوه قضاییه هم بودجهشو بعد از کی بگیره؟ باز دوباره از دولت بگیره. یعنی رئیس جمهور بودجه مجلس، بودجه دولت، بودجه نیروهای مسلح، بودجه صدا و سیما، بودجه همه دستشه. حالا هر رهبری بیاد مثلا رئیس صدا و سیما بذاره، رئیس قوه قضاییه بذاره. وقتی اون بودجه اینا رو نده، خب طرف میخوره زمین اون مدیر. بعد قانون اجازه نمیده رهبری دخالت کنه تو زیر مجموعه ها. اونا رو سیستم‌های نظارتیه، مثلا مجلس باید دو قوه قضاییه نظارت کنه، اون به اون نظارت کنه. رهبری فقط تو نیروی مسلح میتونه تا پایین نظر بده و جابجا کنه. بعد اومده میگه آقا رهبری بیاد پاسخگوی همه چیز تو مملکت باشه. کی گفته؟ قانون اساسی رو نگاه کنید. کو اختیارات رهبری؟ 38 اصل اختیارات رئیس جمهوره. بعد بلند شدن با وقاحت رفتن سران دو تا از این احزاب نشستن تو دانشگاه گفتن که قانون اساسی زمانش رسیده که اصلاح بشه، ما موافقیم. خب من دو روز بعدش من رفتم اونجا گفتم ما موافقیم، ما آماده ایم مثلا قانون اساسی اصلاح بشه. نمیگیم اختیارات رئیس جمهور، اختیارات رهبری بشه در سطح اختیارات رئیس جمهور 38 اصل، در حد قوه قضاییه بشه 18 تا اصل، یعنی 13 تا اصل دیگه هم به اختیارات رهبری اضافه بشه. اگه قراره کسی اصلاح بشه، اصلاح کنه قانون اساسی رو، ما مدعیم. پس الان به این نتیجه رسیدن، حالا که نشد، حالا که یه دولتی آوردیم سر کار تو دو دوره سال 92-96 یه شعارهای اومدیم دادیم به دروغ راست و دروغ همه رو قاطی باتی کردیم، مردم اینو بدید ما این کارو میکنیم این کارو میکنیم، بعد اومدیم سر کار نمیشه این کارو کرد، مردم هم ناراحت شدن میگن بابا ول شده همه چی، اقتصاد ول، پیاز ول، پراید ول، آخه بابا یه کاری بکنید. همه چیز منوط به اینه که ببینیم ترامپ میره نفر بعدی کی بیاد. آقا چرا منتظر انتخابات آمریکایی؟ زندگی تعطیله. بریم ببینیم اون چی میگه. FATF تصویب میشه یا نه؟ FATF رو تصویب کنید. اون بابا اون ورداشته سپاه رو گذاشته جز لیست گروه تروریستی. اون ورداشته رسما و علنا تحریم‌های جدی وضع کرده. گفته نفتتون هم که نمیذاریم صادر بشه. برجام هم که پاره کرده. به چه امیدی موندید؟ یعنی اگه FATF تصویب بشه قله چه اتفاقی اونجا بیفته؟ همش هی نگاه میکنن به آمریکا. آقا بل کن آمریکا رو بچسب داخل، این همون مردمی هن که بدون امکانات رفتن سیل گلستان و سیل لرستان و سیل خوزستان و با همین دست خودشون این مردم رفتن جمع کردن. بابا به مردم تکیه کن، به خدا اعتماد داشته باشید. نه کت خدا، خدا رحمت کنه، اون اوائل که کت خدا گرایی 5-6 سال پیش باب شده بود از قول صناعی میخوندم این رو، خدا رحمت کنه، صناعی فرموده کت خدایی همه غم و هوس است، کد خدایی همه غم و هوس است، کد رها کن تو را خدای هست. انگار اون بنده خدا چند صد سال پیش اینو برای همین 5-6 سال پیش دوستان کد خداگرای ما سروده بود. اما حالا بالاخره حالا اومدن میگن نه اگر رئیس جمهور نتونسته و دولت نتونسته، تقصیر رئیس جمهور دولت نیست، تقصیر ترامپ نیست، تقصیر آمریکا نیست، رهبری اختیاراتش زیاده، نمیذاره رئیس جمهور و دولت همه چیزو ببرن بدن. آقا FATF هم دست اینا تصویب کنید. موشکم مثلا دولت گفته که مثلا 300 متر بیشتر 300 کیلومتر بیشتر برد، میخوام چیکار کنیم؟ چرا 3000 کیلومتر؟ قاسم سلیمانی و نیرو قدس هم که برگردن از اونجا، کلا هر چی آمریکا میگه ما عمل کنیم، سند 20 هم پیاده میکنیم. خب دیگه چی؟ دیگه هیچ چیزی دیگه نیاز نداره، هیچ آمریکا چیز دیگه نمیخواد، همه چی رو بدیم دست رئیس جمهور، دست دولت، اینا هر چی آمریکا میگه گوش کنن. ما چه میدونیم اینا چی دارن دست دشمن؟ ما چه میدونیم اینا بچه‌هاشون اونجا چه مشکلی چه چیزی؟ خب آقا اینجوری که نمیشه. نه، باید اختیارات رهبری کاهش پیدا کنه. لذا خطی که شروع کردن الان 6-7 ماه، 7-8 ماه خط زدن رهبری از حیث اختیاراتشه. ما وایسادیم محکم. مردم اگر انتظار دارید رهبری مثل علی علیه السلام قدرت داشته باشه برخورد کنه، خودش توی سخنرانیش گفت رهبری در این حوزه ها نمیتواند دخالت کند، شرعاً و عقلاً و قانوناً نمیتواند و نباید دخالت کند. راست من خودش گفت اون چیزی که مردم انتظار دارن اصلا تو وظیفه رهبری نیست، تو قانون اساسی. حالا یه بنده خدا مظلومی رو گیر آوردیم، 5 تا اصل براش تصویب شده، همه اختیارات دست رئیس جمهور، رئیس جمهورا میان یاغی میشن، یکیش یه جوری، اون یکیش یه جوری، اون یکیش یه جوری، هر کی میاد بعدم میاد میگه من تدارکاتی ام نمیتونم، اون یکی میاد میگه نمیدونم نشود، اون یکی میاد از عدالت میگه آقا شما هر کدوم 8 سال کشور دستتون بوده، بودجه کشور دستتون بوده، 3000 تا مدیر منصوب کردید، مبانی نظری هم نداشتید، همه گندکاریاتون هم رهبری مجبور شده ماله بکشه، حواستون باشه بشینید سر جای خودتون، یعنی اگه فکر کردید به قول معروف بی حساب کتابه بالا میشه شیش لول میکشید، اصلا هم چه خبری نیست آقا. او یکی راه افتاده یه جوری حرف میزنه، او یکی نشسته تو خونش یه جوری حرف میزنه، یکی دیگه هم یه جوری، اینا هم که میگن آقا اختیارات رهبری دست بردارید. دست بردارید. شما اگر در تفکرتون، همراهانتون، همکیشانتون، هم مسلکانتون یکیشون بود مثل این جوان حاضر باشه سرش به خاطر اسلام و خط ولایت و قرآن و معنویت بریده بشه، بیاد از این حرفا بزنید. اونایی که چسبیدن به شما به خاطر به اصطلاح بند کیف شما و جیب شما، اصلا نگاهشون به شما نیست. لذا فتنه 98 که مسئله زدن رهبری، زدن قانون اساسی و موارد دیگه، این شق اولش، شق دومش هم که گیر دادن به شورای نگهبان دیگه. خب مجلس رو چی بگیم؟ مجلس هم اشکالش اینه که شورای نگهبان نمیذاره. ما یه آدم های خیلی خوبی داشتیم، میخواستیم بفرستیم مجلس خوب کار کنن. مردم دیدید این مجلس خوب کار نمیکنه، تقصیر شورای نگهبانه. شورای نگهبان چیکار کرده؟ ما آدم خوبامونه میخواستیم بفرستیم شورای نگهبان، رد صلاحیت کرد، نظارت استثبابی داره. اگر شورای نگهبان نبود ما بهترین اونو میفرستادیم. جدی میگید؟ شما بهتر از آقای دکتر عارف آدم داشتید. آقای دکتر عارف که کاندیدای ریاست جمهوری شما بود، شما کاندیدای ریاست جمهوریتون آوردید کردید کاندیدای مجلس، آوردید فرستادید مجلس. پس دیگه مرگتون چیه؟ نه، قانون اساسی اختیارات رهبری رو زیاد گرفته، اونو کمش کنه، همه چی رو بده به رئیس جمهور، رئیس جمهور دستش باز باشه هر کاری خواست بکنه با اون. و در مسئله مهمی به نام مجلس، هم انتخابات مجلس، نظارت استثبابی رو شورای نگهبان برداره، ما آدمای جدی‌ترمون رو بفرستیم تو مجلس. دیگه چیزی نمیخواد، دیگه چیزی نیاز ندارید. ببخشید شورای شهرهای شهرستان‌ها که الان دست شماست و شهرداری‌ها، اینا هم نظارت استثبابی بوده، نظارت استثبابی شورای نگهبان بوده. شما اینقدر آدمای ضعیف فرستادید شورای شهرها، هر چند روز یه بار توی استانی یه شورای شهری رو به خاطر فسادش میگیرن. اونجا که دیگه حساب کتاب نظارت استثبابی نبوده. چرا مدیرای دولت ضعیفن؟ مدیرای دولت هم از فیلتر نظارت استثبابی رد شده. اما بالاخره باید چماغا رو بکوبن، کاسه کوزه رو بزنن تو سر شورای نگهبان و نظارت استثبابی و بزنن تو سر قانون اساسی و رهبری که ما ناکارآمدیم. آقا خدا به شما 6 سال وقت داد. مردم، این جماعت لیبرال اینن، غرب‌گرایی، آمریکا داره میگه من میخوام بزنم شما رو نابود کنم، کشورتون رو به 7 کشور تجزیه کنم، مسجداتون رو بگیرم بکنم کلوپ شبانه و نایت کلاب و کاباره. اینا میگن که چرا به جهان پنجه میکشید به روی جهان؟ ما پنجه کشیدیم به روی جهان یا او؟ از این رو همه داشته این دوستان اینی بود که شما این چند وقت دیدید هیچ کارایی ندارن، الان کاملا به بن‌بست رسیدن، کاملا فشل و اصلا مسئله شون اینه. شما نگاه کنید دو تا وزارت خونه اینا وایستاد پای شبکه تلگرام، هر چی جریان انقلابی گفت آقا مراقب این مسئله شبکه‌های اجتماعی باش، بلند شدن رفتن با اون خارجی‌ها بستن و تلگرام طلایی و فلان. و از هر روز گوگل اعلام کرده که این پوسته تلگرام طلایی اینا مشکل مثلا جاسوسی دارن و فلان، این حرفا داره قطعش می‌کنه همون تلگرامه بیاد. اصلا صدای شما از وزیرای مربوطه، دو تا وزیری که تو این قضیه درگیر بودن، شما نمی‌شنوید. ها یه جای کارایی به ما نشون بدید. وزارت خارجه که اونجوری، وزارت مسکن و شهرسازی که اونجوری، ول کرد رفت این همه مسخره کرد همه سیستم ها رو، رفت بریش همه داره میخنده. این هم وزارت ارتباطات، اون هم وزارت بهداشت که ول کرد از او بر رفت. چیزی به ما بگید، یه نمونه کار موفق به ما نشون بدید. حالا اگر نیروهای مسلح همین سد و جاده و اتوبان و سیل و زلزله و همین موارد رفع و رجوع نمی کردن، این ملت میخواست چیکار کنه؟ پس فتنه 98 دو تا وجه اصلی داره دوستان عزیز. فتنه 98 مسئلهش توسط این دوستانه که دهمین به اصطلاح باز یه 10 سال دیگه اومد، بعد یه جوری بزنن رهبری رو بیارن پایین، کور خوندن. کسی که اینجوری فکر کرده این دفعه دیگه کور خوندید. این دفعه دیگه نه سال 78 نه سال 88. و این ملت بیداری که فتنگر رو میشناسه و به سمتش نشانه میره و اون رو از خودش ترک میکنه، این ملت دیگه این دفعه اجازه اینو نخواهد داد. الان ما درگیر فتنهای اقتصادی هستیم، کمر بخشی از جامعه شکسته، خدا میدونه زیر بار مشکلات اقتصادی و معیشتی. لذا یک مسجد، مجلس انقلابی کارای توانمند باید بیاد سر کار، بی تعارف و رک. مجلسی که اگر یک اجنبی آمد اینا تو سلفی گرفتن باهاش خودشونو در واقع به در دیوار نکومن. مجلسی که دغدغش این نباشه که هست اونجوری بشه، نمیدونم FATF اینجوری بشه. مجلسی که دغدغش معیشت مردم باشه. اگه قرار شد به این سازوکار برسیم، تعارف رو باید بگذاریم کنار. این نکته کلیدی و اساسی ما. پس ما در 1398 فتنه‌ای که آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، غربی‌ها، اسرائیلی‌ها سعودی و لیبرالای داخلی طراحی کردن که با فشار آوردن به معیشت مردم، مردم ذله بشن، به نظام فشار بیارن، رهبری بپذیره، بره پای میز مذاکره، ما به این استراتژی حمله میکنیم. اون چینیه سونتزو 2400 سال پیش گفته به دشمنتون حمله نکنید، به استراتژیش حمله کنید. استراتژی آمریکا چیه؟ میگه انقدر به شما فشار میارم بیاید پای میز مذاکره، هر چی گفتم بپذیرید. رهبری پارسال گفت جنگ نخواهد شد، مذاکره هم نمی‌کنیم. این سیاست رسمی نظام. وقتی سیاست رسمی نظام اینه، آقا جنگ نمیشه، مردم شما رو نترسونن. نه اقتصاد آمریکا تحمل جنگ با ایران داره، نه اقتصاد جهان، نه توان نیرویی که آمریکا تو منطقه داره، و اتفاقا مزیت نسبی ما اونجاست. خودشون هم میدونن نباید اونجا درگیر بشن. اونا توی سوریه این همه نیرو آوردن، از سراسر دنیا تروریستا رو آوردن، این همه بودجه آوردن، 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار خرج کردن. آخرش ماتیس شکست خورد از قاسم و خود آقای ترامپ اومد گفتش که ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، سودشو ایران برد. و بالاخره جنرال ماتیس روبروی قاسم سلیمانی کم آورد دیگه. این که توی رزمگاه سوریه بوده شکست خوردید از نیروهای ما، چجوری انتظار دارید توی درگیری مستقیم با ما شکست نخورید؟ نگران جنگ نباشید. به قول رهبری گفت اینا جنگ نظامی رو مطرح میکنن که ذهن ما رو از جنگ اصلی یعنی جنگ اقتصادی دور کنن. پس ما توجه و تمرکزمون به جنگ اقتصادیه و این که طرحهای کارآمدی که نیروهای انقلاب تهیه کردن اینا باید عملیاتی بشه تا مشکل مردم حل بشه، و الا ما بمونیم ببینیم که قرار اروپا و آمریکا مشکلی از ما حل کنن که اتفاق نیفتاد. شما شاهد بودید رئیس جمهور بلند شد قبل از عید رفت عراق، 14 میلیارد دلار قرارداد بست که برسونش به سقف 20 میلیارد دلار. کی این کارو کرد؟ نیروی قدس سپاه. چجوری؟ تروریستا رو رفتن شخ زدن، تو 3 سال ریختنشون بیرون از عراق، عراقو امن کردن، مراودات اقتصادی ما شروع شد، ما شروع کردیم به عراق صادرات جدی. رئیس جمهور رفت قراردادو قطعی کرد. اگر ما 1 دلار بردیم توی سوریه، توی عراق خرج کردیم، الان 1000 دلار داریم برگشت. اما این همه ما رفتیم پای مذاکره با اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها، کدوم یه دونه دلاری رو تونستیم بیاریم که به درد اقتصاد کشور بخوره؟ این همه امتیاز دادیم. در سوریه ما اگر 1 دلار هزینه کردیم، الان داریم 10000 دلار برمیگردونیم. بازار اونجا رو داد دست ما، عرضه داشته باشه تاجر ما بلند شه بره کالا بفروشه. خونه های ویرانشون، چند میلیون خونه ویران شده دارن، دولت اومده اینجا التماس میکنه میگه بابا چینی ها اومدن شروع کردن ساختن، خب شما بیاید بسازید سودشو ببرید. چون پول مستقیم نداشت به ما بده بابت هزینه‌ای که اونجا ما انجام دادیم تو جنگ، الان معدناش داده دست ایران، بعضی از معدناش ایران صادرات میکنه، 10% میده به خود سوریه، دولت سوریه 90% میده تو جیب دولت ایران. 1 دلار بردی خرج کردی، داری چند هزار دلار برمیگردونی. به این میگن مراوده بین المللی، نه اینکه بریم هر چی اروپا و آمریکا گفت بهش بگیم ببینیم قرار چه اتفاقی تو اقتصاد ما بیفته. بابا خدا میدونه اقتصاد اروپا ورشکست شده، الان 25 هفته است که مردم شنبه ها تو خیابونای پاریس کشت و کشتار میکنن، زد و خورد میکنن. خب اگه فرانسه و اروپا مشکل خودشو میتونست حل کنه، اول مشکل خودشو حل میکرد، نبیاد سراغ ما. اگر کشور آمریکا میتونه مشکل حل کنه، اول مشکل اقتصادی خودش رو حل کنه. اینا فکر میکنن اونجا بهشت برینه، فقط ما بیچاره ایم، ما منتظر موندیم اونا ورزنه بیان مشکل ما رو حل کنن. لذا این وادادگی باید از مجلس ما بره. این مجلس واداده ای که اون شأن رو نداشته باشه که انقلابی برخورد کنه، در شأن مردم ما نیست. که جرأت کنه دشمن بیاد از فتنه 98 بگه. لذا حرکت انقلابی در 730 روز آینده تا اینکه امسال مجلس انقلابی انشاءالله شکل بگیره و 730 روز دیگه دولت انقلابی شکل بگیره و ما برگردیم به داخل، برگردیم در توجه به جوانامون، به مردممون، به تولید کننده خودمون، مملکتمون رو نکنیم بازار کالاهای دیگران، تبدیلش کنیم به یک محیط انقلابی که این مردم رو پا بمونن. مردم اینقدر خسته و عصبی و افسرده و ناراحت که آقا بالاخره چی میشه؟ چون همه فهمیدن دولت و مجلس افتادن به روزمرگی، هیچ طرحی برای آینده ندارن، هیچ چشم‌اندازی ندارن. حالا بارون میاد، سیل میشه، مسئولین دولت میان میگن که این دریاچه ارومیه که پر آب شد از پروژه های ما بود. دیگه کارهای خدا و چیزا رو به اسم خودشون، اینا رو ثبت می‌کنن به اسم خودشون. لذا این فتنه سال 98 عزیزان انشالله خواهد گذشت و حریف و دشمن به نتیجه نخواهد رسید. ما خیالمون از این قضايا راحته، رسماً هم گفتیم، اعلام کردن ایرانو میگیریم تجزیه میکنیم، عراقو میگیریم تجزیه میکنیم، همه کشور رو میگیریم تجزیه میکنیم، مسجداشو میکنیم نایت کلاب، ما هم رسماً اعلام کردیم. برعکس ما آمریکای شما رو میگیریم، کاخ سفیدتون رو میکنیم حسینیه. لذا اگر که جریان غربگرا مثل آقای سریع القلم به این نتیجه رسیده بیاد بگه مردم تموم شد شکست خوردید، بپذیریم که دیگه تموم شد، بریم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. دوست قبلیش چند وقت قبل توییت زد، یکی از مسئولین اتاق بازرگانی، دیدید نشد، دیدید بلد نیستی، دیدید نمیشه، دیدید دلار شد 18,000 تومان، بیاد شکست رو بپذیریم. رسما ورداش توییت زد، ببینید هشتگش چی بود؟ آقا نمیتونیم، نشد، نمیشه، شکست را بپذیریم. اینا الان تو دولت، تو اتاق بازرگانی، تو جای دیگه اینجوری فکر میکنن. اینا میگن آقا ما شکست خوردیم، مردم بپذیریم که شکست خوردیم. شکست خوردیم، بریم به ترامپ بگیم آقا ما اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. هر چی تو بگی. اینا منظورشون از مذاکره که گفتم اینها. منظورشون اینه که آقای سریع القلم، این پدرام سلطانی، اون، نه همشون دارن افکار عمومی رو آماده میکنن، مردم ما دیگه نمیتونیم، شکست خوردیم. بریم هر چی دشمن میگه بپذیریم. اشتباه میکنید. شما شکست خوردید و خود دشمن شکست خورده. اگر توطئه کشاندن نظام به پای میز مذاکره بخواد محقق بشه، بدتر از برجام و بدتر از آنچه که در صفین بر سر مسلمین آمد، در اون جریان حکمیت سر اسلام و انقلاب اسلامی خواهد آمد. و جلوی توطئه کسانی که منسوب هستند به دولت و اطرافیانش ما می‌ایستیم.
یا خود منافقین کفار
استفاد. اگر اینی که شما در این توییت دیدید که طرف میگه شکست را بپذیریم، دولت نمیتونه اینا رو ساکت کنه، دولت نمیتونه کسی مثل آقای سریع القلم رو ساکت کنه که نگه باید بریم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. ما اینا رو میذاریم به حساب خود دولت. اینا مشاوران دولت بودن، مسئولین بودن توی سیستمن. یا این لیبرال ها رو ساکت میکنن که با افکار عمومی بازی نکنن، عصبی نکنن جریان انقلابی رو، یا اینکه اگر ادامه داشته باشه معلوم میشه خود سیاست خود دولته. این تکلیف ما باید تو این قضیه روشن بشه. لذا ملت ما چنان ضربه ای از برجام خورد، چنان ضربه ای از برجام خورد، چنان ضربه ای از برجام خورد که کس دیگه ای از مذاکره سخن بگه این ملت با مشت میزنه تو دهنش. لذا تعارف نداریم. و لذا آنچه که مسئله و مطمع نظر ماست اینه که ملت انقلابی ایران به حول قوه الهی در آستانه ماه مبارک رمضان میره که در ضیافت الهی شرکت کنه و در عهد و پیمان و میثاقی که در 41 سال گذشته با خدا بسته و راه انبیا و ائمه رو به خوبی به حول قوه الهی تا اینجا رسونده و زمینه رو برای گام دوم برای تحقق تمدن نوین اسلامی فراهم کرده، انشالله این ملت عظیم امسال رو هم با همه سختی‌هاش میگذرونه. آینده عزیزان روشنه و انشالله جریان انقلابی برای حل مشکلات عمومی هم در کادر انقلابی، هم در تئوری و نظر و هم در سازوکارهای دیگه این موانع رو از پشت سر خواهد گذرون. امید ما به خداست و دعایی که میکنیم خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، توفیق بده به ملت شریف و عزیز رشت هنگام ظهور چشم این مردم عزیز به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت بگذار در زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما هم بگردان، توفیق ویژه بده خدایا هنگامی که نماز پیروزی در قدس عزیز و شریف برگزار میشه این مردم عزیز هم حضور داشته باشند و منت ویژه بگذار خدا سایه حضرت آقا رو تا زمان ظهور حضرت انشالله بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات.